العظيم خفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
به نام خدای رمضان، خدای رمضانیان، خدایی که به رحمت او رو میشناسیم، خدایی که سراسر رحمت برای همه مخلوقاتی که خلق کرده، خدایی که یه وقتایی رحمت او رو رحمت واسعه میدونیم، یه موقعهایی میگیم رحمت الله الواسعه. بعد حالا نمونه هایی، جلوه هایی از رحمت واسعه خدا رو در میان مخلوقات هم پیدا میکنیم. آدمای خاص، بنده های خاص و ویژه‌ای که اونا میشن جلوه رحمت واسعه خداوند. نمونه اونها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که جلوه رحمت خداست، هم رحمت للعالمین پیامبر، هم رحمت الله الواسع است، رحمت گسترده خدا، رحمت همه‌گیر خدا، رحمتی که شامل همه موجودات میشه، رحمتی که پایانی نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر جلوه رحمت واسعه خداست و ائمه هدا سلام الله و صلواته علیهم اجمعین همشون تجلی رحمت واسعه خدا هستن. نشون به اون نشون که پیامبری که رحمت واسعه خداست میگه حسین منی و انا من حسین، حسین از منه و منم از حسینم، یعنی هر چی من هستم، هر چی من دارم، هر آن گونه که من هستم حسین هست. نشون به اون نشون که تو زیارت آل یاسین که خیلی بخونیمش سلام میکنیم محضر آقامون امام زمان علیه السلام، مکرر در مکرر سلامهای متنوع و مختلف و یه جایش عرض میکنیم السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوف والرحمت الواسعه. به 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 جان عالمی به قربان امام زمان سلام الله علیه، ارواحنا و ارواح العالمین همه فدای خاک پای امام زمان. السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوف والرحمت الواسعه. آره، پیامبر حضرت زهرا و ائمه هدا سلام الله و صلواته علیه مجمعین جلوه رحمت واسعه خدا هستند. اما من میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم ما یه نفر رو داریم، ما یه نفر رو میشناسیم که او جلوه رحمت واسعه خداست، مثل پیامبر و مثل ائمه طاهرین و مثل حضرت زهرا علیهم السلام. بذارید اینجوری بگم، مگه ما نمیگیم پیامبر رحمت للعالمینه؟ مگه ما اعتقاد نداریم پیامبر رحمت واسعه خداست بر همه بنده ها که بر همه مخلوقات؟ درسته؟ یکی چقدر باید بزرگ باشه، چقدر باید با عظمت و با منزلت و با شأنیت باشه، چقدر باید خاص باشه و شاید این کلمه برازنده او باشه، در نوع خودش بی نظیر باشه تا او بشه جلوه رحمت واسعه خدا بر پیامبر. پیامبر خودش مسیر نزول رحمت الهیه، پیامبر خودش رحمت للعالمینه، پیامبر خودش رحمت الله الواسعه است، فرزندان او همه. بله، اینی که من دارم ازش صحبت میکنم نعمت بی نظیر خدا بر پیامبر بود، رحمت واسعه خدا بر پیامبر بود. این آدم کیه؟ بذارید از جملات یکی از بزرگان کمک بگیرم و چون میخوام امانت داری کنم از رو براتون چند جملهشو بخونم. او نمونه برجسته کمال، نبوغ، فهم و بینش بود که همانند او در میان مردان و زنان کمتر میتوان یافت. عفت، نجابت، طهارت، سخاوت، حسن معاشرت، صمیمیت، مهر و وفا از جمله صفات برجسته او بود. کی؟ در جاهلیت حضرت خدیجه سلام الله علیها را طاهره و سیده نساء قریش می‌خواندند و در اسلام یکی از چهار بانویی که بر همه بانوان بهشت فضیلت و برتری دارند شناخته شد و جز دختر ارجمند و عزیزش هیچ بانویی این مقام و فضیلت را نیافت. و یه جمله انتهایی که حضرت خدیجه سلام الله علیها برای رسول الله صلی الله علیه و آله نعمتی بزرگ و رحمتی از رحمات واسعه خداوند متعال بود. این کلام از یکی از علمای گرانقدره، از یکی از مراجع معظم تقلید، از حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی. وقتی او میگه خدیجه سلام الله علیها رحمت واسعه خدا بر پیامبره، یعنی این رو فهم کرده. میخوام اینو عرض بکنم، ما در آستانه رحلت یه بانوی بزرگ و بی‌نظیریم که رحمت خدا بر پیامبر بود. بیشتر دربارشون فردا حرف خواهیم زد، اما همینقدر بگم امروز بیاییم از خدا بخوایم که یه قدری مشمول رحمت واسعه خدا باشیم و رحمت بشیم برای دیگران. چه اشکالی داره ما هم خدیجه وار رفتار کنیم، تلاش کنیم، تمرین کنیم و از خدا اینو بخوایم. و برای این مهم دعای روز نهم ماه مبارک رمضان رو یه بار دیگه اگه خوندیم دوباره بخونیم. فراز اولش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعل لی فیه نصیبا من رحمتک الواسعه، آمین.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما مهربانان، شما روزداران، شما آقایان و خانمهای بزرگواری که شبکه جهانی ولایت رو نگاه میکنید و خب ویژه برنامه ماهترین رو در بعد از ظهر نهمین روز از ماه مبارک رمضان، ماهترین ماه خدا. بدون اینکه تعارف و مبالغه بخوام بکنم و حرف به قول معروف نسنجیده بزنم، معتقدم هر کس در واقع دل در گروه عشق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره، هر کس که دوستدار علی و آل علیه، او ماهترین بنده خداست. و لذا شماها که این گونه هستید همتون ماهترینید. خوش آمدید به برنامه امروزمون. من پیشاپیش هم تسلیت عرض میکنم رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو محضر همه شما خوبان که خب امشب در آستانه رحلت او قرار میگیریم و امیدوارم که مثل او بتونیم رحمت بشیم و رحمت بیافرینیم و البته اول مشمول رحمت واسعه خدا خودمون شده باشیم. همراه ما باشید، بخشای مختلف و متنوع برنامه ماهترین رو امروز هم ببینید و در موردش میتونید نظر هم بدید. امیدوارم راضی باشید و بپسندید. در کنار کارشناس محترم استاد فرزانه، جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستم برای اینکه بخش اول ماه‌ترین امروز رو به اتفاقیشون تقدیم حضور شما بکنیم. سلام علیکم، طاعات قبول باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. طاعات شما میشه.
زنده باشید، خیلی ممنون، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
صدای استاد وحیدپور رو ندارن دوستان من؟ خیلی خوب، این اشکال فنی ناخواسته اول کار، از شما من عذرخواهی می‌کنم. یه فرصتی رو به همکارای فنی من بدن، اتاق فرمان، دوستان بیان وضعیت صدا رو کنترل بکنن. ماه‌ترین ماه خداست، از لحظه لحظهش انشاءالله شما بیننده‌ای عزیز لذت معنوی ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه اشکالی رو بعضیا مطرح میکنن، اونم اینه که چرا ما باید در ماه مبارک رمضان این فریضه دینی که مال 1400 سال قبله بهش عمل بکنیم؟ الان دوران پیشرفت علم و تکنولوژیه، چرا ما باید پایبند به دستورات دینی مثل روزه از یک آیینی مال 1400 سال قبل تبعیت بکنیم؟ در پاسخ به این دیدگاه و سوال چند تا نکته رو خدمتون عرض می کنم. نکته اول، اینکه پیشرفت علم و تکنولوژی در گذر زمان باعث نمیشه تمام واقعیت‌های جهان هستی و انسان تغییر بکنه. از گذشته و از دیرباز انسان‌ها معتقد بودند بالای سرشون آسمونه. آیا الان این واقعیت تغییر پیدا کرده؟ از گذشته بشر معتقد بوده 2 به علاوه 2 مساوی است با 4. آیا امروز در علم ریاضیات این تغییر کرده؟ بشر همیشه بر مدار قانون علیت معتقد بوده بین واقعیت‌هایی که در عالم اتفاق می‌افته یک حقایقی برقرار هست به نام نظام علیت. بر این اساس عالم هستی احتیاج به خداوند خالق، اون هم خالقی با شعور و توانا داره. نکته دوم، آیا پیشرفت علم و تکنولوژی باعث میشه انسان به کلی نیازهاش تغییر پیدا بکنه؟ آیا بشر امروز احتیاج به آب و غذا و اکسیژن نداره؟ آیا فقط بشر قدیمی احتیاج به مسکن و ازدواج و دوست و بازار و اقتصاد و پول داشت؟ آیا انسان قرن 21 حسادت، کبر، بد اخلاقی نداره؟ نکته سوم، گذر زمان انسانیت و فطریات رو تغییر نمیده. دستورات و توصیه های خداوند سبحان در دین اسلام و روایات اهل بیت علیهم السلام دقیقاً بر مدار فطرت انسان قرار داده شده. فطرت یعنی اون سرشت انسان که در طول زمان برای همه انسان ها در همه مکان ها ثابت هستش. دین در 3 حوزه با ما صحبت کرده. 1، بایدها و نبایدهای اعتقادی، اعتقاد به خداوند، اعتقاد به روز قیامت، اعتقاد به راهنما مثل پیامبران الهی، مثل قرآن کریم، مثل ائمه معصومین علیهم السلام. 2، بایدها و نبایدهای رفتاری مثل نماز، حج، روزه، جهاد. و 3، بایدها و نبایدهای اخلاقی مثل ترک حسادت، کینه، بخل، اینکه انسان صبور باشه، مهربان باشه، با گذشت باشه. این دستورات اسلام در این 3 حوزه، یعنی بایدها و نبایدهای اعتقادی، رفتاری و اخلاقی، چون که بر اساس فطرت انسان نهادینه شده و بیان شده، چه در حوزه توصیف عالم هستی، چه در حوزه توصیه ها، اینها فرامکانی و فرازمانی هستند و تاریخ انقضا ندارند. تا انسان هست، هوای نفس او هست. تا انسان هست، میل به گناه و شوق به شهوت پرستی در وجود داره. و این روزه است که باعث میشه به عنوان یک عامل روحی مهم انسان از افتادن در وادی گناه نجات پیدا بکنه، چون که عرض شد یکی از مهمترین فلسفه های روزه مدیریت هوای نفس و بالا رفتن قدرت اراده انسانه. بنابراین دستورات اسلام هیچ منافاتی با پیشرفت علم و تکنولوژی نداره.
بله، خب این قسمت رو شنیدیم و دیدیم استاد وحیدپور سلام علیک می‌فرمودن که متوجه شدیم صدای ایشون یه مشکلی داره. مجدد عرض سلام دارم و ایشون هم با شما گپ و گفت اولیه رو خواهند داشت. علیکم السلام.
و علیکم السلام و رحمت الله تعالیتون قبول. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان و روزداران گرامی و پیشا پیش در آستانه شب رحلت جانسوز ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، این رحلت رو هم به حضور همه شما تسلیت و تعزیت عرض بکنم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. ما چون زمان رو یه مقدارم از دست دادیم دیگه سریع بریم سراغ
در خدمت
سوالهای بیننده ها و امیدوارم از فرصت بتونیم بهترین استفاده بکنیم. استاد وحیدپور گفتن که توی قرآن آمده که از آرنج تا مچ بشویید.
بله.
یعنی چی؟ یکم میشه توضیح بفرمایید؟
بله. ببینید، در آیات قرآن نسبت به وضو، نسبت به تیمم، نسبت به غسل یک سری کلیاتی بیان شده.
بله.
و در روایات ریزه‌کاری‌ها و دقایقش بیان شده. و ما موظفیم به نص کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن و کلمات معصومین رو در کنار هم قرار بدیم، اون وقت نتیجه بگیریم.
بله.
خب حالا من یک مثال میزنم. یه وقتی شما نقاشی رو میارید و برای رنگکاری مثلا دیوار اتاق،
خب
بله، میگید که این دیوار رو از اینجا تا اینجا رنگ‌آمیزی کن. یعنی چی؟ معناش این است که این محدوده رنگ‌آمیزی بشه.
درسته.
اما آغازش کجاست؟ پایانش کجاست؟ اینو نمیگید شما.
یعنی از چپ به راست، از راست به چپ، بالا به پایین، یا
اینا توش نیست. اینا نیست. اون چه که در آیه شریفه آمده است وقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این به معنای تعیین محدوده است.
اینجا تا اینجا.
بله بله. چرا؟ شاید بگن چرا؟ ببینید وقتی میگه ایدی جمع یده.
بله.
ید یعنی دست.
بله.
از کتف ما دست شروع میشه تا سر انگشتانم. اگر الی المرافق رو نداشت چی میگفتید شما؟
میگفتید اصل وجوهکم و ایدیکم،
دستاتون بشورید. دست. یعنی از کتف و عمر بشورید.
همه.
بنابراین محدوده ای از دست رو معین کرده که چقدر شسته شود، این مقدار باید شسته شود. اما آغازش کجاست؟ نگفته. پایانش کجاست؟ نگفته. محدوده رو تعیین کرده. خب این نیمه کار است دیگه الان. خب آغاز و پایانش رو کی باید تعیین بکنه؟ قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چون اول کسی که نماز را خونده است و این شریعت رو بیان کرده خود حضرت دیگه. ما که دیگه انتظار نداریم دیگران بیان بکنن. خب پیغمبر چه جوری وضو گرفته؟ پیغمبر فرموده است که نمازتون، تو روایاته که نقل کردن خود اهل سنتم، نمازتون، آیینتون، وضوتون اونجور باشد که من انجام میدم. اینم نکته. شاید شما بفرمایید خب باز مشکل دو تا شد. خب پیغمبر چه جوری انجام میداد؟ من سوالم این است که امام صادق را شما به صداقت قبول دارید یا قبول ندارید؟
خب
اصلا بحث امامت من ندارم.
بله.
یعنی اگر یک سنی مذهبی اینجا نشسته باشه که بگم حضرت صادق را شما امامتش رو قبول دارید، میگه نه.
ولی صداقتش را،
ولی او را به عنوان یک شخص صادق قبول دارید؟ همه قبول دارن.
بله.
همه قبول دارن. امام صادق میفرماید که جد ما رسول خدا این چنین وضو گرفت. چجوری؟ فرمود آب را بیاورید. اینا شما میگیم اخبار بیانیه. میدونی چرا اخبار بیانیه میگن؟ چون داره بیان میکنه نحوه وضو رو. آب آوردن برای حضرت، حضرت دست کردن توی ظرف آب، آب رو از بالا از رستنگاه مریختن و شستن. بعد آب رو برداشتن با دست چپشون، از بالای آرنج ریختن و تا سر انگشتان
شستن.
و بعد با دست راست نهایتاً فرمودن به اونایی که نگاه میکردن، حالا اگر امروز بود حتما فیلم میگرفتن، حتما فیلم برداری میشد، ولی خب نبوده، ولی
ثبت نوشتاری شده،
ثبت نوشتاری شده، یعنی راویان و گزارشگران بودن. درست. و حضرت بعد که تمام شد فرمودن که هاکذا وضوء رسول الله،
این وضوعی پیامبر،
وضوعی پیامبر این بوده، یعنی جوری دیگه ندید وضوع بگیرید، بدعته. وضوعی رسول خدا این بود. خب رسول خدا هم که شما میدونید دیگه، قولش
و فعلش،
و فعلش حجت است، یعنی بگه یا انجام بده حجت.
بله. و باید دیگه همون انجام داد
و باید همونجور انجام.
بسیار خوب، توضیح خیلی خوب.
دیگه نمیدونم دیگه، وقتم کمه دیگه، فکر نمی کنم بیشتر از این نیازی تو این زمینه باش.
نه به نظر من خیلی توضیح خوبی بود، کلی چیز یاد گرفتم. خیلی ممنونم ازتون، دست شما درد نکنه. این سوال سوال جالبیه تو این فرصتی که علیرغم اینکه قبل از شروع برنامه صدای شما رو دوستان من داشتن، بعد قطع شد ناخودآگاه و اینطوری شد، من این سوالا رو یه نگاهی می‌کردم. این سواله نمیدونم، گفتن که سلام خدمت استاد وحیدپور و همه دستاندرکاران کوشا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقتی خداوند استعدادهای هنری را در وجود آدمی قرار داده،
بله،
از باب شکر و سپاسگزاری انسان موظف است این استعدادها را در خود پرورش و ارتقا دهد. مثلا موسیقی برای بانوان، وقتی ساز و آواز کیفیت لهو و خوشگذرانی ندارد،
بله،
چرا باید برای بانوان مجاز نباشد؟
بله.
اما از سوی ساز و آواز آقایان که بعضا جنبه لهو و سرگرمی دارد، هم در صدا و سیما، هم تو کنسرت ها به وفور یافت می شود.
بله.
خانم سارا که اصلا نگفتن اهل کجا، یعنی از کجاست پیامک ایشون؟
اب نداره، من توضیح میدم. ببینید، یک سمت فرمایششون حرف درستی هم هست که حالا آقایون یا خانوما، اینم اضافه کنید اگر واقعا، و اینم جدا کنید. من تمنا میکنم ببینید، ما یک مقوله موسیقی داریم، یک مقوله آوازخوانی که بهش میگن غنا، اینا مخلوط نشه.
بله.
آوازخوانی یعنی کیفیت خوندنه، موسیقی کیفیت نواختن با ابزاره. خب حالا فرق بحثی هم که ایشون میکنه الان رو موسیقی نیست، نباید موسیقی رو بیاره.
نه، چون احتمال همون قوی فرمایش شماست،
خوانندگی. بله. رو میخواد.
آقایان و خانم هاشو جدا کرده.
بله، و الا ابزار که برای مرد و زن فرق نمیکنه. بله. آواز خانی، ببینید این که ایشون فرمودن آواز خانی مردانی که مناسب مجلس لهو و لعب گاهی پخش میشه، حرف درست. بله. ولی این مجوز نمی شود که ما اون طرفیش هم درست کنیم. خب اون طرفیش چیه؟ ایشون میگه خانمان بخونن. خانما که میخونن دو جوره. یه وقت است که شما میگید که مناسب مجالس لهو و لعب میخونن، مثل عرض می شود اون سوابقی که داریم از دوران قبل از انقلاب و اون فسادها و اون چنین. او هیچ. اما ایشون میگه خب حالا شما حلالش رو مجاز کنید. حلالش یعنی چی؟ چجوری مجاز بکنی؟
یعنی مثلا،
یعنی یه خانمی بیاد مثلا تکخانی بکنه، فرض کنید تکخانی بکنه، بزنه زیر آواز. خب ولو این که مناسب مجالس لهو و لعب نباشه. ببینید اینو نگفتن کسی فی نفسهی حرامه، دقیق اینو عنایت بفرمایید مطلب رو بگیرن.
به خاطر همین گفتم این سواله. سواله
ما احکاممون دو جوره، یک احکام اولیه داریم، یک بره. احکام ثانویه. عنوان اولی این است که این اگر واقعا مناسب مجالس لهو و لعب نباشد، به خودی خود
حرام،
حرام نیست. اما عنوان ثانوی داره، یعنی واقعیتش اینه. این که میگم واقعیتش اینه، حرف دارم، واقعیتش اینه، یعنی خودمون باشیم و خدای خودمون.
درسته.
کلیشه‌ای هم حرف نزنیم، شعاری هم حرف نزنیم. اما حضرت عباسیش، آخه یه کسی گفتش که حضرت عباس صحبه قبول دارد اینجوری بگیم، حضرت عباسیش اینه، یه خانمی بیاد در یک مجلس مردانه که همه مثلا مردن نشستن، بزنه زیر آواز، ولی آوازی که مناسب مجالس لهو و لعب هم نباشه، مفسده نداره؟ نداره.
خداوکیلی،
خداوکیلی
داره،
داره. این عنوان ثانویه.
بله.
این عنوان هر چیزی که تو جامعه خب اخلاق را، روح را آلوده کند، این خط قرمز مفسده است. تعارف هم نداره. چرا ما تعارف داریم؟ هست دیگه، اینجوری هست. من خیلی خودمونی بگم، ببخشیدا، یعنی آقایون که اونجا نشستن به هم دیگه نمیگن این خانم چقدر خوشگل میخونه،
عجب صدای خوبی داره،
عجب صدایی. همینه که این زن، این خانم، این دختر خب جذب میشه به سمت این مردان نامحرم، این مفسده است. رو این جهته که گفتن آواز خانی خانم حتی اگر مناسب مجالس لهو و لعب نباشه، مثلا چی باشه؟ قرآن داره میخونه. این چه وجهی داره که ما این خانم جوان رو مثلا بیاریم تو مجلس مردانه بگیم که شما قاری قرامشو بفرمایید، اول مجلس رو می‌خوایم قرآن بخونیم، شبکه جهانی ولایت می‌خواد جلسه‌اش رو شروع کنه با قرآن، بفرمایید این خانم بیاد قاری بشه، چه وجهی داره؟ آخه به قول معروف گفتن که هر چیز حلالی هم که واجب نیست.
بله.
خیلی تو حلاله.
بله.
درسته ولی واجبه.
یا به قول معروف گفت هر حرف راستی رو که نمیزنن.
بسیار خوب. حرف راسته. ولی خب هر چیزی جایی داره. پس بنابراین میخوام نتیجه بگیرم. ما نمیگیم به خودی خود حرام است. ولی جای اون اینجا نیست. اگر حلال است تو مجالس
زنانه.
زنانه بخون. مانعیم نداره.
خودم تازه با این شرطی که خودشون میفرمایند.
بله. بله مناسب فلان. مجالس لهو و لعب نباشه.
بسیار خوب. بریم به سبزوار. سلام علیکم. طاعتتون قبول باشه.
سلام قربان، وقتتون بخیر.
حالتون چطوره قربان؟ سلامت باشید.
شکرم قربان، خدا رو شکر.
ارادتمندتون هستیم.
جناب آقای وحیدپور.
بفرمایید.
من اون سالآبادی هستم. سلام علیکم. که سوال کردم.
علیکم السلام.
سوال کلا شرعی درست میکنن. الان میگه آیا این که فرصتی که من الان و موقعی که بخوام خمس پرداخت کنم نرسیده، مثلا ده روز مونده زودتر پرداخت کنم اشکالی دارد؟ یک. دوم این که وقتی که من به شبکه میدم آیا باید رسید دریافت کنم یا نه کافیست همون که پرداخت کردن کافیست؟ و آقای وحیدپور باور کن میگن آقا برو تو نمیدونم یخچال بخر خودت بده کار کن، سال خمسیت که تمام شد برو. این خب واقعا کلا شرعی نیست. چیه هرچه جواب هست مستقیما به نام علی صلاح بدید بگید.
این سومی رو من متوجه نشدم.
خیلی ممنونم ازت برادر عزیزم. سلامت
باشید.
خواهش میکنم.
من
ناراحت نمیشم، خدا نگهدار. سلامت باشید. سوال سومشون اینه که میگن که میان آقا برو یه چیزی بخر و نسیه، مثلا نقد و نسیه، خودتو بدهکار کن، خودتو مدیون کن، بدهکار باشی که سال خمسیت که میرسه بدهکار باشی. این نکته سومشون. این قصه ایشون رو یادتونه چند روز پیش آمدن پشت بلد. خط که کلاه شرعی رو خود کلمه‌ش خودشون به کار بردن. بلد. شما با لطیفه روی خلاصه همین موضوع تکرار فرمایید. بفرمایید.
عرض کرد خمس رو زودتر دادن که اشکال نداره. میدونید اصل واجب شدن خمس اصلا همون روزی است که انسان یک درآمدی داره. اینو شاید خیلی‌ها ندونن. و اصلا در زمان قبل که متدینین ما متدین‌تر از امروز بودند و پایبندتر به واجبات، بعضی‌هاشون از کسبه همون روز آخر شب
محاسبه می‌کرد،
خمس اون روزش رو می‌ذاشت کنار. روز به روز. ولی ارفاق شده در شرع مقدس، گفته این کار سخته. خب به لحاظ عرفی، خب میدونید دیگه، تاجر، کاسب، نمیدونم عرض می‌شود بازرگان، هر کس مغازه‌دار نوعاً حسابرسی سالانه داره. رو این جهت شرع مطابق با عرف فرموده است که
یک
تا یک سال، آره، حسابرسی سالانه، نظم سالی. و الا اینکه انسان بخواد زودتر از سال خمس خودشو بده خیلی هم خوبه، هیچ مانعی نداره. ایشون میگه یه هفته زودتر خمسو بدم. بله،
منظور شما این متوجه هستیم دیگه که میخوام بگم قبل اینکه حقوق رو بدن من خمس سالمو بدم، چون درو دیگه حقوق میدم.
بله.
سال خمسی منم میرسیده.
بله.
من الان حقوق هنوز ندادن خمسمو بدم.
خب حالا بقیه داره ها.
آره
احسن.
حالا بقیه دیگه شما بفهمید.
خیلی زودتر بدید. ولی این زودتر پرداخت کردن خمس باعث این نشود که صاحبان خمس نیمیش سادات فقیرن
نیمیشم که
و نیمیشم امام علیه السلام متضرر بشن. اینی که آقای ملایی الان توضیح دادن خیلی نکته دقیقیست. زودتر خمس دادن بعضی وقتا موجب ضرر به ارباب خمسه. چرا؟ چون شما اگر سر وقت سالانت خمس رو میدادی، خب خمس میدادی در هر صورت.
بله.
اون حقوق دستت میومد، خمسشو میدادی، بعد این خمسه یه مقدارش مربوط به سادات فقیر بود، نصفش هم مربوط به
امام
علیه السلام بود. الان کاری کردی؟ چرا؟ به خاطر اینکه حقوقتو دیگه بردی تو درآمد سال
بعد.
آینده که طبیعتاً هم خرج میشه، هیچی خمسم نمیدی. لذا این رو آقایون قید دارن.
آه.
میگن زودتر خمس را بدهید مانعی نداره، به شرط اینکه لطمه به ارباب خمس، به صاحبان خمس که سادات فقیر و امام زمان علیه السلام است وارد نشه.
بسیار خوب.
اینجا مشکل ایجاد میکنه.
باید همین اتفاق میفته، باید صبر کنیم.
بله، اینکه زودتر کسی بده مال کسی است که الان خمس بده، درآمد یه هفته ای مثلا تا سر سال خمسی هم نداره دیگه.
یعنی به عبارت دیگه الانش با درو دیگه هیچ فرقی
نمیکنه. آره.
گفتن که رسید بگیرم
پرداخت خمس به شبکه، اون دیگه دست خودشه دیگه. انسان یه وقت اطمینان داره، همینطوره انتومینا. آره. فرض کنم به آقای ملایی بدهکارم، بدهیمو میدم به آقای ملایی، بهش بگم که آقای ملایی ببخشید یه رسید به من بده. البته برای اینکه محکم کاری بشه، اذا تداینتم بدینن فکتبو، قرآن میگه. ولی خب یه جایی است که دیگه آدم اطمینان و یقین 100 درصد دیگه، اون بستگی به سلیقه خود ایشون داره، دوست داشته باشن. بله عزیزان ما از شبکه همیشه همین کارو میکنن، رسیده بله، رسیده رسمیه چاپ شده دارن. بله.
و اون حرف آخر که ایشون میگن که بعضیا میگن برید یه چیزی بخرید خودتون رو بدهکار کنید، اگه این کلا شرعی نیست پس چیه؟
ببینید اگر شرع مقدس یه راهی پیش پای ما گذاشته، ما رو چشم میگذاریم. ولی یه شرع مقدس نگذاشته، ما خودمون میخوام یه عرض میشود که راه مفری درست کنیم، مثل همونایی که قبلا صحبت بود که بره به خانمش ببخشه، به پسرش ببخشه. آره. بعدم بگه بهم برگردون. نه نه نه، اینا ما هیچ قبول نداریم. این که کسی قبل از اینکه سر سال خمسیش برسه یه چیزی رو نیاز داره، نیاز داره واقعا، این یه کلا شرعی معنا نداره که. شرع مقدس هم میگه هر چی نیاز داری میتونی بری بخری. خریدی؟ خریدی؟ این خمس نداره. اگر نقد خریدی خمس نداره. اگر بدهکار شدی با سر سال خمسید، خمس اضافه اومد، یعنی مجبور شدی خمس بدی، ولی میگی خب من الان بدهکارم،
اینقدر بدهی دارم،
اینقدر بدهی، بابت چی بدهی داری؟ بابت همون هزینه
خرید اون وسیله،
خرید اون وسیله واقعی که امسال خرید. اونو میتونی از اون سر سالت کسب بکنی، خمست کسر میشه. بله. خمست کم میشه، اب نداره.
بسیار خوب.
این اب نداره. واقعی اگر باشه اشکال نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال باز هم از میان پیام ها. از افغانستان آقای خانم شجاعی. سلام به همه اونایی که همراه شبکه جهانی ولایت هستید و اشتراکمون اسلام و قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و زبان. افغانستانی باشید، تاجیکستانی باشید، آذربایجانی باشید، کشورهای دیگه. گفتن اسماء متبرکه‌ای که روی این دفترچه‌های تو مدرسه، دفترچه‌ای که برای مدرسه چیز توش می‌نویسن، اسماء متبرکه داره، چیکار باید کرد؟ بعد گفتن که این دفترچه‌ها خرید و فروش نمیشه، این قید خرید و فروش نمیشد رو گفتن، شاید به این خاطر که مثلا نمیدونم حالا کمکی به این سوال میکنه،
شاید فکر میکنم مثل قرآن مثلا،
شاید
اونش مهم نیست. نه مانعی نداره خرید و فروشش، که اشکال نداره،
نداره به هم.
نه خیر، شما خوب. دفترچه میخری رو فرض کنید که جلدش هم نوشته مثلا
غیر قابل فروش،
بله، نه اون مهم نیست. این که ما بدیم دست بچه هامون هم اشکال نداره، اسماء متبرکه داره میدیم. فرض کن مثل این سررسیدا، تقویم های سال دیدی سررسیدا، اینا پر حدیثه، پر آیه است. فرض کن حالا سالش گذشته دیگه، شما نیازی نداری، میدی به پسرت، میدی به دخترت، میگی که
مشق بنویس،
مشق بنویس، ببر مدرسه، ببر، اشکال نداره. ولی مواظبت کنیم که حد که حرمت نشود. همین
چونشون گفته که اینا رو باید بسوزونیم که مثلا معدوم بشه، نباشه،
یعنی آخر سر که دیگه قابل استفاده نبود،
مدرسه تموم شد،
مدرسه تموم شد. سوزاندن خیر، سوزاندن حد که حرمته. سوزاندن خیلی چیز بدیه، به همین جهتی که اگر مثلا بعضی اومدن قرآن رو سوزاندن، دیدی دیگه چه جهش جهانی ایجاد شده این حرفا گفتن. اما اگر نه، من نمیدونم حالا افغانستان بازیافت دارن ندارن، ولی در ایران حالا هست خوشبختانه. ما اون چیزی که بازیافتی جدا میکنیم اصلا با پسماند بقیه‌مون قاطی نمیکنیم. نه اب نداره. فرض کن این اسماء متبرکه رو میذاریم تو بازیافت، خیلی اینو سوال میکنن، میبرن بعد چیکارش میکنن؟
خمیر میشه
و... میکنن، تبدیل به چیز دیگه میشه. اگر اون باشه اشکال نداره، ولی سوزاندن خیر. یا اگر چیز هست داخل خاک چیزی دفن میکنن خودش دیگه. آره. چیز میشه، مزمحل میشه،
یعنی ما نریم برای دفعه کار بدی با یه کار بد دیگه.
نه، سوزاندن،
سوزاندن خودش. خیلی خوب. یه دوستانم یه بخشی رو ظاهرا میفهمن آماده کردن. ما چقدر از زمانمون با استاد وحیدپور باقی مونده؟ وقت داریم؟ خیلی خوب، در خدمت شما هستیم. یکی از ضروری ترین کارها برای مؤمن اینه که احکام دین خودش رو یاد بگیره. ما اونقدر حدیث از اهل بیت علیهم السلام داریم درباره این قضیه که نقل به مضمون یکی از روایات امام صادق علیه السلام اینه که مؤمن اگر در روز بخشی از وقت خودش رو به آموزش احکام دینش اختصاص ندهد، مثلا سعادتمند نخواهد بود. تقریبا قریب به این مضمون، چون روز هستیم عرض میکنم، نقل به مضمون داریم، فراوان داریم. ولذا شما عزیزانی که همت میکنید و الان دارید تلاش میکنید برای اینکه یه جوری سوالهاتون رو در حوزه احکام دین بپرسید، انشاءالله سعادتمندان روزگار هستید. حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور و سوالهای شرعی شما و جوابهای ایشون. بریم به شیراز. حسن عزیز، حسن آقا سلام بر شما، تئاتر قبول، اصلا بخیر.
متشکرم، سلام عرض میکنم جناب آقای ملایی.
علیکم السلام، حالتون خوبه؟
ممنونم، متشکرم. خدمت آقای رئیس برم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض کنم که من در قرآن که میخونم بیشتر مواقع به اینطور برمخواد میکنم که از سماواتی والارض، خیلی جاها و عراقی کمتر میخوندم یا به چشمم نخورده. آیا وقت میخوایم بگیم نماز بخوریم بگیم وجه به وجه الالذی فطر السماوات والارضین، این اشکالی برامون؟ این یک. و دومین سوال اینه که اگر هم برای نماز مستحب اقامه بخونم اشکال هست؟ من فقط میگم یا حی یا قیوم قد قامت الصلاه و تکبیر الاحرام میگم. متشکرم، همینه.
سلامت بشید حسن آقا، خیلی ممنون از شما که تماس گرفتید. خب سوال اولشون این که سماوات جمع میاد معمولا و عرض،
ببینید اون دعایی که در قنوت خونده میشه به اصطلاح بهش میگن دعای فرج.
بله،
دعای فرج این نیست.
رب السماوات،
بله بله، لا اله الا الله العلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم،
سبحان الله رب.
این دعا خیلی تاکید شده خوندنش در قنوت. بله. اسمش هم دعای فرجه و مستحبه و تاکید هم شده. این دعا اینجور هست که عرضین درش آمده و منافاتی هم نداره با آیه قرآن. چرا؟ مفسرین هم گفتن شاید این که در قرآن عرض مفرد آمده، البته این مسئله شرعی نیست داره.
بله، این بخشش نه.
حالا به دلیل اینکه ما میخوایم عزیزانمون بی جواب نمونن، عرض. مفسرین گفتن که این که در قرآن عرض مفرد آمده از سماوات جمع آمده است، شاید این باشه که زمین مثل آسمان نیست، که آسمان‌ها واقعا آسمان‌هاست، اما زمین زمین‌ها نیست، مگر اینکه عرضین رو شما به معنای لایه‌های زمین بگیرید. یعنی زمین یه زمینه، ولی خب لایه‌های مختلف داره، لایه‌های زیرین همینطوره دیگه.
بله
بله، در زمین شناسی گفتن دیگه.
بله
بله، لایه‌های زیرین زمین، ولی در هر صورت زمین یک زمین است،
واحد است،
واحد است. اما آسمان اینجوری نیست. آسمان شما ببینید در روایات ما چقدر اومده، آسمان اول، آسمان دوم، ولی
سبع سماوات.
بله، سبع سماوات، ولی زمین نه، زمین اول و زمین دوم اینا نداریم. رو این جهت عرض مفرد اومده، چون زمین اول و دوم و اینها نداریم، ولی عرضین هم منافات با اون نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شاید تفسیر به لایه‌های زیرین زمین شده باشه که ما نمی‌دونیم.
یعنی اونجا هم که میگه رب السماوات و رب الارضین السبع،
بله بله.
این تعبیر داره. بله. در هر صورت اشکالی تو نماز نداره،
هیچ اشکالی به نمازتون وارد
نمیشه. اقامه برای نماز مستحب؟
اقامه برای هر نماز واجب یومیه مستحب، اینو بازم عرض کردیم.
بله،
برای هر نماز اقامه، البته نماز آیات نه، مثلا نماز عید فطر و نماز عید قربان نه، نمازهای یومیه صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، اقامه مستحبه. حالا من نمیدونم ایشون چی فرمودن،
ایشون منظورش اینه که برای نمازهای مستحبی.
بله،
اقامه
نه
بگیم.
نه، برای نمازهای مستحبی ما اقامه نداریم. ولی ایشون گفتم، من میگم قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه گفتن نداره که.
بله خیلی.
آره، ولی یا حی یا قیوم ذکره، قد قامت الصلاه ذکر نیست که آدم بگه.
بسیار خیلی ممنونم ازتون استاد بیکور. از گناباد بیننده محترمی داریم که اسمشون من توی گوشی بد شنیدم.
پاکزاد.
آقای پاکزاد سلام، حالتون چطور از گناباد؟
قربان شما، خسته نباشین. قربان،
سلامت باشین، خیلی خوش اومدین.
خواهش میکنم، لطف دارید. قربان
شما، در خدمت شما.
این خانم من کلن 45 میلیون تومن داره.
خب
بعد 12 میلیون تومن قرض داره، 33 میلیون تومن هم که بایستی بده به مکه. آیا این 12 میلیون تومان داره خمس و سهم امام یا نداره؟
به مسجد بده یعنی چی؟
به مکه.
مکه؟
مکه میخوان مشرف بشن؟
بله.
اون 33 میلیون باید بزن برای حج، 12 میلیون میمونه براشون، درسته؟
بله، قرض دارن 12 میلیون.
12 میلیون قرض دارن. میخوان ببینن خمس خوش طلا میگیری یا نه.
از دخترشون داره.
بله.
آیا باشه 12 میلیون تومان بدن یا نه؟
دیگه سوال دیگه هم داری این آقای پاکزاد؟
نه خیر، دیگه همین سوالمه.
یا علی مدد.
قربان شما.
سلامت باشی. خداحافظ.
همش که بدهی خمس نداره.
بله. یعنی اون 12 میلیون پس هیچ،
چون بدهی جزء درآمد نیست، درآمد خمس داره. پس بنابراین شما وقتی از کسی قرض کردی باید بهش برگردونی بدهکاری بهش. این 12 میلیون همشون ظاهرا هست که قرض کردی.
بله، از دخترشون،
از دختر خانمشون قرض کردم، خمس نداره.
خیلی تکلیف روشن.
بله،
بریم سراغ سوالهایی که اینجا من توی پیام ها دارم، واتساپ یا پیامک میاد به دست ما میرسه. رحمانی از حرات افغانستان از شما پرسیدن خانمی که بار داره و نمیتونه روزه بگیره کفاره هر روزش چقدره؟
برای هر روز حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر بده، خود مواد غذایی رو، پولشون خیر خود.
یا حالا نان و گندم و آرد و برنج و
این داستان پول آقا برای ما شده یه مشکلی. هر روز دیروز من بعد از اینجا که رفتم یه زنگی به من زدن، یه میدونی دیگه الان همه این گروه‌های مواسات و کمک و اینها دارن.
بله،
خوبم واقعا کمک میکنم. یکی از این گروه ها به من زنگ زد گفتش که 5 میلیون یک کسی گفته من کفاره دارم، اجازه هست اینا رو ما تبدیل به همین برنجایی بکنیم که بدیم؟ گفتم خب شما برنجی که میخواد بخرید، اون بنده خدا که 5 میلیون داده،
اولا که چه برنج میخوای باش بخرید؟ چه برنجی میخوای بخرید؟
کفاره عمده یا کفاره عذریه؟ خب کفاره عذری اگر باشه، این بنده خدا برای هر روزش 3000 تومان حساب کرده، برای یک ماهش میشه 100 تومان. 100 تومان 30 کیلو باید شما بخرید، 100 تومان چی میرید میخرید؟ گفت که یه دونه این بسای 10 کیلو برنج. گفتم خب 30 کیلو کجا، 10 کیلو کجا؟ چرا برای خودتون وزن درست میکنید؟ اینه که ما مرتب میگیم که جنس بدید به فقیر. پول اگر میخواد بدید حتما به کسی بدید
که بدونید،
که بدانید همون چیزی که شما میخواد جنس را و همون وزنی که شما میخواد رعایت بکن.
خیلی مهمه قصه. الان تو این کارهای خیر و مواساتی که به قول شما داره انجام میشه، دوستان انشالله دقت میفرمایند. بسیار خوب. سلام آقا وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
این کلام صمیمانه محمد علی عزیز از آلمانه.
به به.
آره. گفتن که اگه آخر سبحان ربی ال، من اینقدر صفا میکنم، راحت صمیمی میپرسند. من خودم این ادبیات خیلی دوست دارم. انسان ها باید با هم احساس صمیمیت کنن. اگه آخر سبحان ربی العظیم و به حمده،
بله،
بگم صلوات بر محمد و آل محمد یا و عجل فرجه بگم، اشکال داره؟ یعنی تو ذکر رکوع،
یعنی صلوات بفرسته؟
این عبارتی که شون
نه آخه ببین، عبارتی که اینجوریه که من بگم سبحان ربی العظیم و به حمده صلوات بر پیغمبر،
مثلا ایشون نوشته بگویم صلوات بر محمد و آل محمد، یا حالا دو بچش شما بگید.
اگر من اینجوری بگم خب نماز باطل میکنه.
این باطل.
بله بله.
خب
صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر.
نه فارسی شاید، نه مثلا عربیشو بگه چی؟ صلوات الله علی مثلا محمد.
ابن عبدالله. ابن عبدالله.
مشکل نداره
که؟ نه هیچ اشکالی هم نداره.
بعد صلوات بفرسته ایشون، خیال خودشم راحت کنه.
صلوات بر
اللهم صل علی محمد.
آره. اونی که وارد شده واقعا هم همینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی آقا محمد علی اگر که
حالا وعجل فرجه هم مشکل نداره اگه گفتم. چون سوال کردن اشکالی نداره.
بگید سبحان ربی العظیم و به حمده اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اشکال نداره.
چه خوب میشه. خیلی خوب. بریم از آلمان به انگلیس. خانم مهناز. سلام و خسته نباشید خدمت مجدد الاسلام وحید پور.
و علیک السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون و تشکر از برنامه خوبتون. ان شاء الله اجرتون با خدا. این بخش رو خیلی اقبال دارن بهش مردم. یک، آیا می شود که قرآن که برای مادرم ختم می کنم سایر اموات رو هم نیت کنم؟
بله، این بارها عرض کردیم که اهداء ثواب برای 100 نفر، برای 1000 نفر
همزمان با یه ختم قرآن.
تو بحث زیارت این رو به ما گفتن تو روایات. سوال کرد از حضرت که من اگر به شهر خودم برگشتم از زیارت، مثلا کسی به من رسید میتونم بهش بگم که، اگر پرسید که برای من زیارت کردی میتونم بهش بگم بله؟ حضرت فرمودن بله، شما یک زیارت کن به نیت همه. وقتی به شهرت برمیگردی
من نایب زیاره بودم،
به آقای ملایی هم رسیدی بگی برای شما هم زیارت کردم.
درستم هست.
بله، قانون اهدای ثواب همینه که اگر ما عمل خیری انجام دادیم، مستحبی انجام دادیم، حالا ختم قرآن، نماز، زیار، هر چی، نیت بکنیم یک نفر را برای همونه، دو نفر، ده نفر، صد نفر یا همه.
بله، به قول فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حضرت آیت الله مکارم شیرازی یا به نظر بیشتر ایشون بودن توی ایام خاصی توی مشهد همونجا یکی سوالی فرمود و بعد ایشون این پاسخ رو توی جمع خیلی صمیمانه ای بودش که چه کار کنیم الان اینجا برمیگردیم یه عده میگن ما التماس دعا گفته بودیم یاد ما بودی یا نبودیم، ما یادمون رفته.
درست، اسم رو یادمون رفته،
اصلا یادمون رفته. رفته که فرمودم که بگید که به نیابت از مؤمنین و مؤمنات
همه
و داستان
همه.
یه سوال دیگه بپرسم، از انگلیس بریم به ترکیه. سلام خدمت آقای ملایی و جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. سید علی سجادی از ترکیه.
بله.
دو سال روزه نگرفتم به خاطر مشکلات کاری که دارم و ظاهرا کارشون هم خیلی سخته و در واقع دلیل برای روزه خوردن نمی باشد.
درست.
کار سخته ولی در واقع دلیل برای روزه خوردن نمی باشد، چون کسانی بودن که روزه می گرفت.
بله.
تکلیف
آدم منصف همینه.
آره، تکلیف و غذا و کفاره من حالا چیه؟
غذا که خب آرام آرام غذا میکنه.
یه غذا که
چی؟ بله، غذا که حتما داره. خب. کفارش هم کفاره عمدیش اگر بخواد به پول یعنی جنس به پردازد که ارزان باشه
روزی
180 تومن.
روزی
63,000 تومن حساب بکنی 180 تومن.
برای هر روز.
برای هر روزش. اون وقت 30 تا 180 تومن میشه چقدر؟ حالا ماشین حساب رو موبایل میتونیم بزنیم.
آره
آره
بله.
و دو تا 30 تا میشه 60 تا. 60 تا 180 هزار تومان.
60 تا 180.
بسیار. البته پولو باز میگم به فقیر ندن دا.
بله
بله، به یه جایی که مطمئن شو، حالا به یه جایی که میگم، حالا ترکیه من اطلاع ندارم، در ایران خوبیش این است که دفاتر آقایون مراجع واقعا این مشکل رو حل کردن،
این کار رو انجام دادن.
بله، مراجعین فقیر فراوانی دارن و کفاره عمدی رو که میگیرن، چون یک روز باید به 60 تا فقیر بده.
بله،
باید پیدا کنه و سخته.
خیلی خوب، ممنونیم از آسد علی سجادی عزیزم. برادرزادم 18 سال داره.
بله.
و مبتلا به بیماری زالیه، همون که پیر نشان میدن دو اینا، پیرتر از سن یا جمع.
پیر زال که میگن.
بله. از نظر عقلی ایشون به 18 سال نمیخوره.
بله.
و همانند بچه ها عمل میکنه.
درست.
واجب نماز بخونه و روزه بگیره، میگیم نماز بخون، یادش هم میدیم.
درست.
بازم اشتباه میخونه.
درست.
این پیامک ایران باید باشه فکر میکنم 938 بعد.
خیلی مهمه واقعا. ببینید بچه هایی که عقب موندگی ذهنی دارن، من اینجوری بگم کلی تر، عقب موندگی ذهنی دارن، حالا بعضی هاشون در یک درجه کمتری، بعضی مقداری شدیدتره. اونایی که شدیدتری که اصلا هیچی متوجه نمیشه، این ولو 20 سالش هم باشه 30 سالش هم بشه هیچ تکلیف نداره. اما اگر در درجه ضعیفتره، این مقداری ضعیفه، به نحوی که مثلا اگر ما کنارش بنشینیم نماز رو بهش تلقین کنیم میفهمه میخونه، یعنی بهش میگیم الله اکبر، اونم قشنگ میگه الله اکبر.
بله.
حمد و سرور. اگر در این حد باشه که ما تلقین کنیم بتونه انجام بده، همین کار باید انجام بدیم. اگر نه، تلقینش هم که بکنیم نه، اصلا اون
بازم اشتباه میخونه،
بازم اشتباه میکنه، نمیتونه اصلا تشخیص نمیده، نه تکلیفی نداره.
بسیار، خدا ان شاء الله سلامتی بده به همه شیعیان مرتضی علی. 917-89-84 917 معمولا یا فارس بندر عباس و بوشهر و اون طرف ها میخوره باشه دیگه. سلام به همه. با سلام خدمت دستندرکاران شبکه ولایت، به خصوص جناب استاد بزرگ وحیدپور.
و علیکم السلام، ممنون و متشکرم.
سلامت بشید. و مجری خوشذوق. حالا ما اینطوری که نیستیم، شما ذره پروری میکنید، ارادتمندتونم. یکی از مشتریان همیشگی برنامه شما هستم حاج آقا. چند وقت پیش حاج آقا فرمودن که نمازهای مستحبی میشه در حال حرکت خوند.
بله.
ما نماز مستحبی خلاصه زیاد داریم. بله. شون اینجوری نوشتن.
بله.
ماشاءالله. که حالا نوشتنش تو این پیام جاش نمیشه. خب. حاج آقا بفرمایند این حکم شامل همه نمازهای مستحبی میشه؟
بله.
یا بعضیا؟
نه نه، همه نمازها. ببینید ما در یک تقسیم بندی کلی خیلی سریع بگم، دو جور نماز مستحبی بیشتر نداره. خب. یک نماز مستحبی که وقت داره، یک نماز مستحبی که وقت نداره.
بله.
اونی که وقت نداره معناش اینه که هر زمانی دلت خواست بیستی دو رکعت نماز مستحبی بخون، بازم بخون، بازم بخون، چون بهترین چیز نمازه، میخواد کم بخون میخواد زیاد. ولی یه نماز مستحبی وقت داره، مثل نافله صبحه وقت خاص داره، نافله شبه وقت خاص داره. این حکمی که عرض کردیم شامل همه است، فرق نمیکنه. مثلا مثال براتون بزنم، فرض مثال میزنم، شما ظهر دارید میرید سر کارتون یا دارید میاد منزل، اذان شده تو راهید، میخوان نافله رو بخونی تا بری مثلا محل کارت خود نماز ظهر رو بخونی. نافله ظهر 8 رکعته، 4 تا 2 رکعتی، میتونی همونو تو راه که مسیر که میری بخونی.
بسیار عالی.
یا پشت فرمون، البته پشت فرمون من خیلی با ملاحظه میگم همیشه، چرا؟ چون میگه آقا پشت فرمون که میگی اون وقت هیچ چی دیگه، حواس پرت میشه، اون وقت گناهش گردن توئه میزنه. نه 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 نه، اونجوری نیست. نه همینطور که دستش به فرمون است و حواسش هست و اینا، کاری نداره، نمیخواد دست بلند کنه دست از فرمون، نه نیازی نیست که. ذکر میگه خیلی دیدیم دیگه، صلوات شمارا رو دیدید بعضیا دارن،
بله.
پشت فرمون مشکل نداره، الله اکبر حمد رو میخونه، سوره رو میخونه، برای رکوعش هم اینجوری میکنه، برای سجدش هم یه مقداری
بیشتر خم میشه. میگفت که چند دقیقه قبل از اینکه شهید بشه صداش کردم و این مکرر صداش میکردم، فلانی جواب نمیداد، کنار من بود، فلانی توی کانالی که چند سانتیمتر با هم فاصله داریم نمیشه صدامو نشنوه، الان داشت حرف میزد، هر چی صداش میکردم جوابمو نمیداد. بعد چند لحظه دیگه مجبور شدم مثلا حالا نگاه کنم یا برگردم از اون وضعیت در بیام، میگم چرا جواب نمیدی؟ گفت، برگشت گفت آخرین وقتایی بود که در اختیارم بود، داشتم نماز میخوندم، نماز شب یا تعبیر من شک از من الان، یا نماز مستحبی میخوندم. رزمنده هامون اینو خیلی تجربه کردن، در حال عملیات، در حال رفتن، در حال غواصی، در حالی که تو کانال تو کمین دشمن یا منتظر برای صدور دستور حمله بودن، اینا اتفاقاتی بله. که برای شهدای
ما یاد دادن،
واقعا یاد دادن. خب یه سوال دیگه بخونم، وقتو خیلی دیگه نگیرم من. حالا گفتن که عبدالفرید از کابل افغانستان، فکر کنم تلفنی هم دیروز باش صحبت کنم، یه پیرو از خانه ای که خودم تو اون زندگی میکنم، آیا این خمس داره یا نه؟ اولین سوال جواب بده.
خانه ای که انسان در این زندگی میکنه خمس نداره، چیزهایی که هزینه شدن،
خب
هزینه شدن،
بله.
هزینه زندگی دیگه، فرشی که شما روش میشینی خمس داره، خیر. وسایل خونتون خمس داره، نه
خیر. دوم این که 10 دقیقه پیش از اذان صبح ماه رمضان که دیگه حالا میگن احتیاط کنید و امساک کنید، چیزی باید نخورن، این درسته یا نه؟ زمانه مثلا 10 دقیقه است کم؟
نه اصلا واجب نیست،
همین
بهتر است. نه نه، عرض کردیم بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه انسان وقتی که قبل از اذان صبح امساک کرد، دست از خوردن کشید، خیالش راحت میشه.
بله.
چون اونجوری که میگن که خب اب نداره، شما تا اول اذان میتونی بخوری. خب اول اذان که دیگه یه مرز نگذاشتن که بنده دارم میخورم یه دفعه میگه الله اکبر. خب حداقل یه 2 دقیقه، 10 دقیقه نمیخواد.
بله.
2 دقیقه، 3 دقیقه، بله. قبلش دهانتون رو شستشو بدید، مسواک میخواد بزنید بزنید، خیالتون
رو امساک کنید.
بله.
دو تا سوالم سریع بخونم از امیرآقای عزیزمون از ایتالیا که دیگه این 2 دقیقه پایانی برنامه است و دیگه خداحافظی میخوایم بکنیم. امیر از ایتالیا، رانندم.
بله.
اکثر نمازهای واجبم و سر وقت نمیتونم بخونم. بله. در هنگام رانندگی گاهی پشت به قبله نماز خوندم و گاهی هم مثلا شده که اصلا نخوندم، نماز قضا دارم، تکلیف من برای این نمازا چیه؟
خب اولا که توصیه‌مون این است که حد تل امکان در هر حالی هستن نماز بخونن. ایشون میگه من رانندم دیگه، الان داشتیم چی عرض میکردیم؟ من پشت
فرمون
بخون نماز، تو هر جوری که میتونی بخونی بخون، نماز را ترک نکنید. لا تسقط الصلاة بحال، نماز در هیچ حالی قابل ترک شدن نیست. اینه از این به بعد انشالله توصیه‌مون اینه و عملم بکنن برکاتش رو میبینن.
بله.
ولی خب حالا در گذشته نمازهای اگر قضا شده اونها رو حتما آرام آرام
قضاشو
بکنن. اون نمازایی که پشت به قبله خوندن اونها رو هم قضا کن،
که یقین دارم که مثلا
یقین دارم پشت به قبله، یقین اونها رو قضا کن.
و سوال دوم ایشون و سوال آخر برنامه امروز، چند تخت فرش برای فروش خریدم، احتمالاً توی سفری گفته چند تا فرش هم ببرین بفروشیم، ولی فروش نرفت.
بله.
گفتن و هر چند وقتی یک بار تو منزل ازشون استفاده میکنم،
خب
این خمس داره؟
این جور استفاده کردن ها من فکر نمی کنم استفاده واقعی باشه، یعنی نیاز باشه.
درست.
این از همون داستان هاست که گاهی انسان فکر میکنه با این کار دیگه خمس به گردنش نمیاد.
بله.
به این صورته، درسته؟
آره دیگه،
درسته؟
احتمالا
شما الان چند دست لباس نیاز داری؟ مثلا میگم کت شلوار مثلا فرض کن 3 دست، درسته؟ 4 دست. حالا شما اومدی 10 دست داشتی.
بله.
اون اضافهش خمس داره؟ بله. حالا شما بگو که نه، اون اضافه ها رو هم گاهی ورم دارم همینطوری تنم میکنم میگم استفاده شد دیگه خمس نداره، نه، استفاده واقعی طبق شأن و متعارف، اگر بیشتر از اون بود خمس داره.
بسیار. یه مقداری هم برگردیم عقب، اون سوال قبلی که من از همین امیرآقای عزیز خوندم رو، یه سوالی شاید پسش به وجود بیاد که بالاخره نماز رو مگه نمیگن مثلا ایستاده بخونی نماز واجب رو؟
بله.
و اینجوری کنید.
بله.
اینجوری کنید.
بله.
چطور حاج آقا میفرمایند که در این رانندگی مثلا
عرض کردم در ببینید عرض کردم که در صورتی که
وقت
در صورتی که وقت کم باشه کم. امکان نداشته باشه، شما اگر لباس پاک ندارید تو لباس نجس نماز نخونید، مثلا نماز ولش کن بگو نه، نه تو هم لباس نجس بخون.
بله.
اگر بدنت نجسه و وقتم نیست آبم نیست بگو نه دیگه من نمازم. مثل اینایی که تو بیمارستان بعضیشون هستن ها، میگن ان شاء الله خونه که بریم ترتمیز که بشیم نماز میخونیم. چرا؟ همون رو تخت بخون. معناش این است که اگر مراحل قبلی امکان ندارد
این کار رو
انجام،
یعنی اگه میشه بزن کنار.
بله،
نماز رو بخون.
بله، کنار جاده بزن اگر.
آره دیگه.
آخرش اینه که اگر نمیشود به هیچ عنوان و مراحل قبلی، همین اندازه که میتونی پشت فرمون بخونی بخون.
بعد اینا که پشت فرمون میخونه قضا نیاز قضا داره؟
اگر واقعا مراحل دیگه امکان نداره براش، ما بهش میگیم اضطرار
نبوده و امکانش نبوده
و مضطر و ناچار نماز اینجوری بخونه، کافیه.
بله. مثلا تو یکی از بزرگراهای یکی از کشورهای اروپایی
قابل توقف نیست،
اصلا اونجا توقف جا نداره. نه. و وقت نماز خوندن هم محدوده و طول اون زمان رو ایشون در حال رانندگی تو همون جاده است، دیگه میرسه به استرار
اگر باشه.
بسیار. بله. پس مراحل اول رو باید بره.
بله.
نشد دیگه برسه برش. بله. آقا خیلی متشکرم.
ممنونم، متشکرم.
لطف فرمودید. من تسلیت میگم امشب رو پیشاپیش خدمت حضرت عالی
بله و نشد حالا فردا ان شاء الله دو سه کلمه بگیم. واقعا حضرت خدیجه ام المؤمنین واقعی ما خیلی حق به گردن ماها داره. خیلی بیش. بله. از اینی که حالا امروز و فردا درباره صحبت کنیم، واقعا همینطوره.
حالا انشالله فردای فیض
انشالله
به ما بدید. متشکرم.
سلامت باشید.
بیننده های محترم، خیلی ممنون از حوصله و صبر شماها و همراهیتون با ویژه برنامه ماهترین، بخش پاسخگویی حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور به پرسش های شرعی. همراه ما باشید. من حاج آقا رو مثل هر روز چند قدمی بدرقه میکنم و به احترام علم و دانش و فضیلت و این لباس برمیگردیم خدمت شما. با بخش‌های دیگری همچنان ماه‌ترین ادامه خواهد داشت.
انا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الاماني
آنها همچون فرزندانمان نیازمند محبت و رسیدگی هستند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما بیننده گرامی. امروز داشتم تو فضای مجازی دوری می‌زدم، به یه حدیث خیلی زیبا خوردم. یه تلنگری بود برای من، گفتم با شما هم در میون بذارم. حدیثی از امام رضا علیه السلام در وسائل الشیعه و علل الشرایع: مردم به روزه امر شدند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند. اگر این حدیث یادمون باشه چه بسا اصلا گرسنگی و تشنگی رو متوجه نشیم. الان که 16 ساعت از خورد و خوراک و نوشیدن امساک میکنیم، با توجه به این حدیث قاعدتا مقدار حداقل تحمل برامون راحت تر خواهد بود. نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه یه برنامه ریخته باشید، یه مطلبی رو بخواید جایی بگید، یه کاری بخواید انجام بدید، ولی هیچ وقت پیش نره تا توی موقعیتی خیلی راحت تر مناسب تر اون مطلب رو بتونید بیان کنید. چند وقتی بود میخواستم با خیرین، با ولایت یاوران شبکه، یه صحبت کوچیکی داشته باشم. امشب باب این صحبت باز شد ناخواسته. صبحی که از دوستان تماس گرفت یه مطلبی گفت، گفتم چه بسا بهتر باشه امشب بگم، و اصلا خاطرم هم نبود مناسبت امروز که شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها هست. حضرت رسول برای حضرت خدیجه یک جمله معروفی دارن که میفرمایند ایشون از من حمایت کردن زمانی که هیچ کس من رو حمایت نمی کرد و همه ایشون رو تکذیب کرده بودن. با این مضمون ما در فضای مجازی خیلی علیهمون مطلب میاد از طرف معاندین، مخالفین، بارها ریپورت شدیم، ولی از اون ور افراد بزرگوار و خیری هم داریم که میدونن هزینه های شبکه خیلی زیاد هست و کمک میکنن به ما به عنوان ولایت یاور، یه مبالغی رو ولو اندک برای ما واریز میکنن. خیلی دوست داریم بیشتر با این بزرگواران آشنا بشیم. اگر الان پای گیرندتون هستید، صحبت‌های حقیر رو میشنوید، ممنون میشم که به شماره روابط عمومی ما یه پیامی بدید. اگر میتونید تماسی بگیرید، دوست داریم ارتباطمون یه مقدار قوی‌تر بشه، دوستویه بشه، اصلا چیزهای بهتری از شما یاد بگیریم. اگر شماره واتساپ روابط عمومی رو ندارید، من این شماره رو میگم برای اون دسته از عزیزانی که از خارج از کشور بذل محبت می‌کنن به ما. شماره 0912-854-5303. مدیر بخش ولایت یاوران از طریق این شماره میتونن با شما در ارتباط باشن. یه پیامک کوچولو بدید، اتصال روابطمون شروع شده. خیلی خب، بریم سراغ مطالب امروز. یه کتابی مدت پیش میخوندم، فکر میکنم با این عنوان بود، نیم ساعت قبل از غذا. نویسنده میگفت علت نامگذاری این کتاب این هست که من این کتاب رو تو اوقاتی که فکر میکنم مرده هست نوشتم. خانومم تا بیاد سفره رو پهن کنه یه نیم ساعتی طول میکشید. تو اون زمانی که خیلی از ما پای تلویزیون میشینیم، پای گوشی هستیم، شبکه‌های اجتماعی رو چک میکنیم، ایشون به تألیف کتاب پرداخته و موضوع کتاب هم اصلا ارتباطی نداره، ولی این اسم برای تأکید به این مطلب که از وقت‌های مرده میشه استفاده کرد روی کتاب قرار داده شده. امروز می‌خوام یه نرم افزاری به شما معرفی کنیم که بتونیم یه مقدار از این وقت‌ها استفاده کنیم. یک نرم افزاری هست به نام نختم. اگر این رو توی گوگل پلی سرچ کنید، یک نرم افزار قرآنی هست و کارش چیه؟ شما هر وقت صفحه گوشی رو باز می‌کنید، یک آیه به شما نمایش میده و می‌تونید اون لحظه آیه کوتاه رو تلاوت کنید و به مرور تو وقتهایی که فکرش رو هم نمی کنید به یه ختم قرآن دست پیدا میکنید. قابلیت هایی هم که این نرم افزار داره این که هست که بالاخره ترجمه انگلیسی این آیات رو داره، امکان ذخیره آیه مورد نظر واسه وقت بعدی داره، شاید شما اون لحظه عجله داشته باشید یه تیکی داره میزنید، دفعه بعد دوباره همین آیه رو بهتون نشون میده. امکان شیر کردنش هست، امکان استفاده از ترتیل قراء مختلف هست و یه کار خیلی جالبی که داره، آماری به ما میده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه که بدونیم چند آیه در روز، هفته و یا ماه خوندیم. نه افزار خیلی جالبی است، پیشنهاد میکنم استفاده کنید. تو گوگل پلی نختم رو سرچ کنید بهش میرسید. یه خبر خیلی جالب از کرمان، معاون سمت شمال استان کرمان گفتن که قیمت میوه و تره بار رو به صورت آنلاین نمایش میدیم تا مردم مطمئن بشن، کسی گران فروشی نمیکنه. در چند نقطه شهرها تابلوهایی قرار داده شده، قیمت روز میوه و تره بار هست، مردم میتونن بدونن با چه قیمتی باید خرید کنن. اتفاق خیلی قشنگی بود به نظرم. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر گفتن که 24000 سبد معیشتی به ارزش بیش از 48 میلیارد ریال در راستای تأمین معیشت خانوارهای نیازمند استان بوشهر تهیه و توزیع کردن. رقم خیلی خوبی هست. من مدام هی تشویق میکنم تو این برنامه برای شرکت در این پویش های لطش، این از همه همون خبر داریم. تو این ایام کسب و کارهای خیلی از عزیزان خابیده، خیلی ها شاید نیازمنده یه کمک، یه قرض الحسنه‌ای باشن، از این راه خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. اجرای ویژه برنامه نشاط اجتماعی در محلات کرمانشاه، شهریار محمدی از مسئولین استان کرمانشاه گفتن که یک همایش جالب دارن، همایشی که یک جا ساکن نیست و در محله های مختلف برگزار میشه. گروه سرودی هستن که محوریت سرودشون هم حالا خودشون بودن سرود پاتوقی، محوریت این سرود سال روز میلاد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت هست و در محله های مختلف همچون کوهستان، تابستان و جاهای دیگه حضور پیدا میکنن و سرود رو میخونن. تأکید هم داشتن که از خونتون بیرون نیاید، ترجیحاً از پنجره به این برنامه ها توجه کنید. خیلی خب، بریم یه بخش دیگر رو ببینیم تا نوبت بعدی چند تا مطلب جالب و پزشکی انشالله خدمتتون تقدیم میکنن. صحبت های استاد قدسی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و عطرته الطیبین. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و جعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. با عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران روزدار، بحث قبلی ما در روزهای قبل مربوط به قله خواسته و آرزوی مؤمن که همون همجواری با حضرت حق باشه و اجتمع فی جواره که مع المؤمنین، گفتیم این بالاترین خواسته مؤمنه. بحث ما در این زمینه بود و نکاتی رو در این رابطه مطرح کردیم. سوالاتی که در ارتباط با این مسئله مطرحه در واقع چهار سواله. سوال اول اینه که ما چه باید بکنیم که به همجواری حضرت حق برسیم و اجتمع فی جواره که مع المؤمنین، که عرضه داشتیم که این در دعای کمیل اومده و از فرازهای بسیار بلند دعای کمیل. سوال دوم اینه که چه حس و حالی به مؤمن همجوار با حضرت حق دست میدهد تا از این طریق بتونه خودش رو محک بزنه که یا واقعا اهل انس با خدا هست و محبت حضرت حق و ولایت و معرفتش و اون حس همجواری درش به وجود اومده یا نه. نکاتی رو در این ارتباط با پاسخ به این دو سوال مطرح کردیم. سوال سومی رو می‌خوایم، سوم و چهارمی رو می‌خوام پاسخ بدیم. سوال سوم اینه که اساساً چرا باید قله خواسته مؤمن همجواری با حضرت حق باشه و بالاترین بهجت، لذت و سعادت مؤمن همسایگی خدا و همجواری او بایستی باشه. و سوال چهارم اینه که با توجه به حسگرایی انسان، محسوس طلبی انسان، وجه و نماد و تجلیات محسوس این همجواری در خارج چه چیزیه؟ به بیان دیگر چه موجودی است که مطابق اون جمله دعای کمیل که میگه به اجتمع فی جوار که مع المؤمنین، این مؤمنین یا اشرف مؤمنین، برترین مصداق مؤمنین چه کسیه که ما در معیت او و در مصاحبت او با حضرت حق همجوار میشیم؟ خب همچنان که عرض کردیم این 3-4 تا سوال مطرح ما از سوال اول و دوم در جلسات قبل پاسخ دادیم. سوال سوم که این که چرا اساساً لذت و بهجت و شادمانی و فرح و سرور مؤمن همجواری با خداست؟ چرا خدا مؤمن وقتی که به لقاء حضرت حق میرسه برترین لذت رو داره؟ و طبق اون بیانی که ما در از مناجات شعبانیه در جلسات قبل بهش اشاره کردیم، آخرین فراز از مناجات شعبانیه که بسیار فراز بلندیه، و الحقنی بنور عزک الابهج، نور عزت حضرت حق، اون نورانیتی که مؤمن در سایه عزت دینی و عزت خدایی پیدا میکنه، ابهجه یعنی برترین بهجت و سرور، بالاترین شادمانی و لذت. چرا باید این گونه باشه؟ مگر همجواری خدا چیه که این همه لذت داره، این همه سرور داره، این همه شادمانی داره؟ در پاسخ به این سوال، این نکته بسیار برای خواهران و برادران بیننده قابل توجهه که لذت و بهجت تردیدی درش وجود نداره که مربوط به روح انسانه. اونی که لذت میبره روح انسان و نفس انسانه. لذا گاهی از اوقات انسان خواب خوشی که میبینه و خیلی خواب لذت بخشیه براش، حالا صحنه های مادی یا صحنه های معنوی، فرض کنیم ولی خدایی رو خواب میبینه، یا یک چمنزاری رو، یک کوهساری رو، یک آبشاری رو مثلا خواب میبینه، در یک بهجت و سروری به سر میبره. اگر در همون لحظات کسی بیدارش کنه، ممکنه عصبانی بشه، متعرض بشه، معترض بشه که چرا شما منو بیدار کردی، خواب خوشی میدیدم. معلوم میشه که لذت و بهجت مال روح انسانه، جان انسانه. جالبه دوستان بیننده، برادران و خواهران بیننده شاید این قضیه رو شنیده باشن. بارها ما شنیدیم در قصه های مورد اعتماد، حالا چه از شهدایی که به شهادت رسیدن، به فوز عظیم شهادت رسیدن، یا بعضی از متدینین و مؤمنینی که بعدها مثلا با یک رؤیا یا صادقه از حال و هواشون باخبر شدن. مثلا بعضی از اینها رو ما قصه‌ش رو شنیدیم که اینها در اون دمدمای آخر حیاتشون داشتن میرفتن، بعد اتفاقا یه حادثه‌ای پیش اومد، حالا توسلی، و بعضی از بستگانش، فرزندانش متوسل شدن و این دوباره برگشت و روحش برگشت. یکی از دوستان محقق و پژوهشگر ما اصلا یه جزوه‌ای در این رابطه تهیه کرده و قصه های مختلفی رو با آدرس مطرح کرده. بعد از آنی که برگشت و معترض شد، مثلا به همسرش یا به فرزندش گفت که، اون همسرش بعد از آنی که گفت که بله من مثلا به امام رضا سلام الله علیه یا به امام زمان سلام الله علیه متوسل شدم و شما حالت خوب شد و برگشتی، خیلی ناراحت شد که چرا متوسل شدی، جایگاه منو نشون دادن و چقدر لذت بخش بود، چقدر جذاب بود. با اون که خب قطعا در عالم برزخ جسمی در کار نیست، بسیاری از اجساد مؤمنان حتی واقعی هم خاک میشه و پودر میشه. اونی که در عالم برزخ توی قالب مثالی در میاد روح انسانه. با اون که عالم برزخ مربوط به روحه، اما در عین حال شما میبینید که طرف در بالاترین شادمانی و لذت به سر میبره، به گونه‌ای که وقتی شما مانع براش ایجاد میکنه معترض میشه. خب پس نکته اول اینی که لذت مال روحه. نکته دوم، برادران و خواهران گرامی، مستحضر هستید که بر اساس و نفخت و فیه من روحی که آیه قرآنه و در دو جای قرآن اومده، روح ما از عالم بالاست، از عالم ملکوته. ضمیر روحی یعنی ضمیر متکلم، ضمیر متکلم وحدهی روحی مربوط به حضرت حق. خداوند میگه من از روح خودم درش دمیدم، در جسد انسان دمیدم. خب این نفخت فیه من روحی، پس روحی که انسان داره از عالم بالاست و روح الله، روح حضرت حقه. حالا این اضافه اضافه تشریفیه هست یا نه اضافه بیانیه هست؟ روحی اضافه تبعیزیه، به اصطلاح روحی از من. مثلا در روایت صحیحه اومده که ان روح المؤمن لأشد اتصالا بالله من اتصال شعاع الشمس بها. شدت اتصالی که روح مؤمن به حضرت حق داره از اتصال شعاع شمس به خورشید بیشتره. خب وقتی که شما روح انسان از عالم بالا باشه، این شدت اتصال رو به حضرت حق داشته باشه، خب اگر میخواد شادمان بشه، اگر میخواد آرامش پیدا کنه، اگر میخواد به طمأنینه و اطمینان برسه، باید به بالا متصل بشه، باید همجوار حضرت حق باشه. این فرزند در زمانی آرامش پیدا میکنه که در آغوش آن مادر و اون منبع و اون مستری که از او فرود آمده و صادر شده برگرده و در آغوش او قرار بگیره. امیدواریم که در جلسات آینده این توضیح رو بدیم و این توفیق رو داشته باشیم که بیان کنیم که اگر ما واقعا بخواهیم به این آرامش برسیم و اگر واقعا بخواهیم به این شادمانی برسیم و به این طمأنینه برسیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه راهی رو در پیش داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خدا قوت. بیننده های عزیز، همراهان شبکه جهانی ولایت، ویژه برنامه ماهترین، در حالی که ساعت به 7 بعد از ظهر به وقت ایران اسلامی داره نزدیک میشه، 5-6 دقیقه دیگه باقیه و این یعنی ما حدود 60 دقیقه دیگه تقریبا زمان داریم و بخشایی که باقی مونده رو باید تقدیم حضور شما بکنیم. از استاد قدسی عزیز و بزرگوار به خاطر معرفی قطره ای از دریای بیکران رمضان تو بخشی که الان به پایان رسید سپاسگزاریم، برای شما آرزوی سلامتی میکنیم و خب در خدمتتون هستیم الان با یه گفتگو. چونم براتون بگیر که یه زمانی، این زمان که میگم مثلا شاید 20 سال پیش، دوران دفاع مقدس رو کلن، حالا فعلا الان بگذاریمش کنار، کلیت جامعه ما اینطوری فکر میکرد و شاید تا 7-8 سال پیش هم مثلا حتی، که یه نفر که میاد حوزه علمیه درس میخونه، ملبس میشه به لباس پیامبر و به لباس حوزه علمیه، این آدم 2-3 ساحت بیشتر نخواهد داشت، یعنی 3-4 کار بیشتر نمیخونه ایشون، یا میشه یه مبلغ محرم زون و محرم و فاطمیه و اینا مثلا بره منبر و روستاهای مختلف و شهرهای مختلف، یا تو شهر خودش تو روستای خودش روزه بخونه و اینها، یا این طلبه احتمالاً تحصیلات درشتی حقوق میکنه مثلا میره به قضاوت و اینها میرسه، یا اینکه این طلبه محترم، این روحانی عزیز، فرض بفرمایید که یه پست سیاسی میگیره، بعد از چند سال کار کردن یه جایی خدمتی میکنه توی مجموعه سازمانی، توی نهادی، و یا اینکه مثلا میره حالا یه کار پژوهشی و علمی نهایتاً انجام میده و اکثرا هم محقق و پژوهشگر میشن. آخه تبلیغ مثلا دو فصل در سال بیشتر که نیست، خب بقیهش باید چیکار کرد؟ اما یه اتفاقاتی افتاد طی این سالهای اخیر، اون جنگ رو عرض میکنم، حالا اون تقدسش باعث میشه که اون مجزا اصلا باید یه وقتی بهش نگاه کرد. این سالهای اخیر اتفاقاتی افتاد که خط بطلانی بود بر این که یک طلبه و روحانی فقط و فقط و ممهز در همینه، یعنی یه درسی بخونه، یه شهریه‌ای بگیره، یه کاری مثلا در پستی جایگاهی انجام بده و یا مثلا نهایتا قاضی و عینا. و چه اتفاقی افتاد؟ این مفهوم اثبات شد که یک طلبه، یک اهل علم، این که میگم طلبه بعد میگم روحانی چون بعضیشون ملبس نیستن این بزرگواران دیگه تو جامعه، به هر حال طلاب و روحانیون درس میخونن، تحقیق میکنن، منبرشون رو میرن، تبلیغشون انجام میدند، زمان جنگ جبهه میرن، شهید هم میدن، جانباز هم میدهند. اما کی گفته که همینه؟ ما توی جامعهمون یه رسالت بسیار بسیار گسترده تر از این برای طلاب و روحانیون میبینیم، تعریف شده خودشون برای خودشون و حوزه علمیه تعریف کرده و داره طلبه ها رو توی بستر بسیار ارزشمندی رشد میده. فقط جلوه هاش رو یا مثلا اعلام نمی کردیم ما تا حالا، رسانه ای نبود که گفته بشه، دیده نمی شدند، یا مثلا شاید مسیرهای درستی انتخاب نمی شد براش. حالا الان می فهمید که چی آقای مجری، چی می خوای بگی؟ الان 4 دقیقه وقت گرفتی. می خوام بگم که ما نگاهمون باید عوض شه. ما که میگم یعنی غیر طلبه ها و روحانیون، البته بنده خودم تحصیلات حوزوی دارم، منظورم اونی که حالا طلبه نیست و از اون فضا دوره کمی، نگاهش باید عوض بشه. انصاف اینو میگه که ما واقعی ببینیم حوزه های علمی و خدماتشون و اتفاقاتی که داره درشون میفته در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. من یه نمونه فقط عرض میکنم بدون اینکه اسمی ببرم، مطالعه کنید، به جستجو کنید تو فضای مجازی. طلبه ای داریم که داره کارآفرینی میکنه، چندین نفرش صاحب شغل کرده، آره، و هر نفرش یه خانواده رو داره نون میده، کار طلبگیش هم میکنه. اینجور نیست که ول کرده باشه بگه نون تو طلبگی نبود دیگه آمدیم این سمتی. نه خیر آقا، این نیست، این تعابیر رو نکنیم لطفا. اونجا چیزی نبود اومدیم بری، کار طلبگیش داره میکنه، سربازی امام زمانش رو میکنه، کار اقتصادی کارآفرینی میکنه، اشتغال زایی میکنه. ازم بوزو شما کار سیاسی خوب داره میکنه، کار سیاسی درست، سیاست کاری نمیکنه، سیاسی بازی نداره، ولی تو سیاست داره کارش هست. بعد تو حوزه اجتماع این مهمه، کار اجتماعی و خدمت. با ما باشید لطفا، همراه باشید. یه مهمان عزیزی رو داریم، بیشتر آشنا خواهیم شد و ببینیم به کجا میرسیم. الان شد ساعت 7. سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله، وقت شما بخیر. خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی عبادات و طاعات رو دارم و انشالله که ماه رمضان خوبی رو در پیش داشته باشم.
انشالله تا اینجا به خوبی برای حضرت عالی سپری شده باشه در ادامه هم.
الحمدلله.
و خب خیلی ممنونم که به حضور میپذیرید در جایگاه یک روحانی. احترام بسیار بسیار ویژه‌ای برای این لباس قائلم و برای همه کسانی که در مکتب امام صادق، امام باقر سلام الله علیه ما تحصیل کردند و به معرفت دست پیدا میکنند. خب حاج آقا چه خبر، اوضاع احوال؟
سلامت باشید. الحمدلله خیلی متشکرم.
خوبی؟
خدا رو شکر.
آدم کلن پر انرژی هستین؟
مگه میشه بهتر از این بود؟ در ماه خدا، در تلیه افطار، در این روزهای نورانی و الحمدلله خدا رو شکر یه مقدار از قدیم میگفتن بیش فعال هستیم، حالا دیگه شاید توضیح بدم بیننده
به عزیزم. یه مطالعه اجمالی درباره شما اگه کسی کرده باشه ایمان میاره به این حرفه. حالا بیش فعالی که یک اصطلاح، ولی بعد تو خونم همینطوری هست؟ یعنی تو خونه هم خوش اخلاق و شلوغ؟
اگر خانواده نبینن باید بگم که بله، ولی خب واقعیتش اینه که به هر حال طبیعتش اینه که کسایی که بیرون خیلی کار میکنن شاید نیاز به آرامش بیشتری تو منزل داشته باشن. این یک واقعیت،
کمی اونجا رو برای استراحت بیشتر،
بله شاید این واقعیت و این هم حالا یک فرصتیه برای همسران که در اگر حالا امثال حقیر و اینا کاری انجام بدیم اگر ثوابی داشته باشه که در حقیقت اونام شریک بشن و به هر حال تو مجاهده اینا از این طریق بتونن مشارکت بکنن. من همیشه همسر خودم اینو میگن که بالاخره ما بچه‌ها رو نگهداری میکنن، امور خونه رو تدبیر میکنن و اینها. منم خب اکثرا نیستم، خیلی من 20 سال دائم سفرم و اینا نیستم، میگم من به خاطر این که شریک بشم تو این کارها و خدمت شما عرض کنم، حالا اگر عرض کردم اگر ثوابی داشته باشه، اگر برای خدا باشه، حالا شاید برای ما ثوابی نداشته باشه ولی اونها چون نیتشون کمک به این هست، بله همینطور هست. و واقعا از همینجا باید تشکر کرد و گوشزد کرد که خانواده ها میتونن با پشتگرمی دادن به همسرانشون، با مقدمه زحماتشون رو فراهم کردن، با فراهم کردن محیط آرام در منزل، به همین راحتی تو اجر همسرانشون تو کارهای مختلفی که حالا انجام میشه شریک بشن.
بسیار خوب. سلام خدمت خانواده محترم، ابلاغ بفرمایید تشریف بردید اگر بیننده نیستن، اگر هم هستن که سلام علیکم، طاعت شما ها هم قبول باشه. خب جناب حجت الاسلام المسلمین داوود صالحی
در خدمت.
از اول اسمتون همین بوده دیگه؟
بله معذرت بود.
این چرا اینو
ظاهر باطن
یه مزاح بکنم با شما، اینکه این خنده رو لباتون باشه. ما بعضی روزا مهمان هایی داریم مثلا از مستبصرینن یا از حالا بالاخره دوستانی که از کشورهای دیگه میان، بعد مثلا اسمشون یه چیز دیگه صحبت میشه. بعد خواستم اینطوری یادم اونا کرد داشتم یه تبسم رو لبای شما بشینه.
سلامت باشید. نه خدا شکر که همین
که من کلا هم آدمش خودم هم آدم شاد و شلوغی ام.
الحمدلله. من اسمم رو پدرم تو خواب دیده بودن، دیگه همون اسم رو گذاشتن روی ما.
چی خواب دیدن؟ چی شده بوده؟
حالا هیچ وقت حقیقت توضیح ندادم.
خواب دیدن که این اسم انتخاب شده.
بله این اسم رو گفتم تو خواب دیدم برای شما.
اسم پیامبر
رو
در قید حیات هم؟
نه خیر، ایشون فوت کردن. خودم واسه
رحمه الله.
سلامت باشید.
به حق حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها و علیهم اجمعین، ان شاءالله که پدر غرق رحمت. مادر چطور؟
بله ایشون هستن.
هستن. سلام رو برسونید.
سلامت باشید.
اهل
ما اهل استان زنجان شهرستان ابهر، ولی خب ما دیگه از 73 اومدیم قم دیگه.
ابهر
خیلی نه، البته شهر باز شهر هیدج، این کوچکتر از ابهر.
بله بله بله.
حکیم هیدجی معروفن و از عرفای نامدار و فلاسفه بود.
بعد از سالها من خواب یکی از دوستان ابهری رو دیدم دیشب.
خب بس شاید قسمت این بوده که حالا ما
حالا نمیدونم یادآوری کنیم میتونه با هم داشته باشه، ولی آقای عبدالله نامی ان، آقای پناهلو.
بله میشناختم.
میشناسیدشون؟ به به، ایشون از طلبای ابهری هستن.
بله.
خب دیشب خواب ایشون رو دیدم.
عجب.
حالا به هیچ مقدمه‌ای و هیچ سلام علیکم هم نداریم.
حالا سلام شما رو میرسونیم.
آره حالا من ماه هاست ایشون رو ندیدم و جالبه که امروز قبل از فکر میکنم بیدار شدن برای سحر بود دیگه. آره دیگه چون بعد سحر من نخوابیدم اومدم بیرون. آره خوابشون. خب زنجان.
بله.
زنجان ویژگی‌هایی داره که حالا ازش گذر می‌کنیم. می‌خوایم بیشتر به خود شما بپردازیم.
در خدمت شما هست.
خیلی کوچولو، خیلی سریع. چی شد طلبه شدید شما آقای صالحی؟
من خدمت شما عرض کنم، خب ما تو فضای مذهبی از دوره دبیرستان قرار گرفتیم به واسطه یک رفیق خوب، هرچند بالاخره مجموع شرایط خانواده و اینا مذهبی بود، ولی اینکه خیلی فعالیت شدید مذهبی داشته باشیم به واسطه یک رفیق خوب بود که واقعا آدم خوبه که خدا از این رفیقا جلو پاش بذاره.
بله.
خیلی خوب مسجد و اهل مسجد و بسیج و اینا خیلی زیاد، ولی که اون چیزی که من طلب شدم الان تو یکی از پست‌های اینستاگرام نوشتم، یک کتاب چی؟ کتاب به اسم تپه برهانی.
به به.
که سرگذشت یک طلبه‌ایه که ایشون میرن توی محاصره قرار میگیرن 14 روز و اینها.
حماسه تپه برهانی.
بله.
درسته؟
تپه برهانی که بله در مورد شهید رددانی‌پور و اینا هست. بله. که همونجا بله. تو ارتفاع حاج عمران اونجا.
درسته.
ما با خوندن این کتاب یک شوقی خدا تو دل ما انداخت دیگه. اون یه ابزاری بوده دیگه.
بله.
ولی بعد من اومدم رفتم آقای طالقانی نویسنده کتاب رو پیدا کردم و اون کتاب رو گرفتم و ازش 5000 تا چاپ کردم.
عجب. همون دیگه شد دیگه خلاصه.
من یه ارادت خاصی دارم، کتاب خیلی ویژه‌ایه.
بله.
داستانش خیلی داستان. بله. ویژه‌ایه.
دیدم کتاب رو.
بله. خیلی کار. بله. اون سالای 70 مثلا 23 و اینا هم ظاهرا یک دو بار کتاب سال شده و خیلی. بله. کار
کتابیه که تجلیل ازش شد. حالا نمیدونم، تردید دارم از کتاب‌های مورد عنایت مثلا اشخاص شخصیت ها قرار بگیره.
نه نه چیزی من ندیدم، ولی
آره چون معمولا
دست انسان خان کتابش
و شد این که دیگه حالا انگیزه بره. شد و
ما اومدیم طلبه شدیم
سال 73
سه.
یعنی متولد چه سالی ان؟
54. من دیپلم گرفتم اومدم دیگه.
54 است. با دیپلم اومدین حوزه. شما میتونستید درس بخونید کما اینکه الان هم میخونید، تحقیق و پژوهشتون رو داشته باشید کما اینکه حتما دارید، میتونستید مثلا تبلیغ برید مثل این که الان حتما تبلیغ هم میرید.
ده.
و دیگه بقیهش رو زندگی کنید دیگه. خب این که خانوادتون به قول خودتون الان سالها شو فهمیدید 20 ساله
بیشتر دیگه 26
سال خورده ساله کثیر و سفرید، بعد از همین داستانی که الان تعریف کردید پیداست دیگه، یعنی همین الان این کتاب رو اومد صاحب مؤلفش پیدا کردید بعد رفتید ازش چاپ کردید، معلومه که از اونایی هستید که میگی که موجیم که آره چی هست یه شعری هست آسودگی ما عدم ماست، یعنی این فلسفه شماست،
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم،
ما زنده به آنیم یا از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. خب چرا مثلا نمیشه با قرار زندگی کرد؟ آقا حالا این کارا باشه برای بقیه دیگه،
شاید اینجوری بگم، شاید اون قراری که تو این بیقراری هست خیلی بیشتر از بعضی قرارهایی هست که ما تصور میکنیم، یعنی انصافا من فکر میکنم خیلی آرامش دارم. آها. واقعا اصلا خسته نمیشم از سفر، به خاطر اینکه حالا یه افقی رو برای خودم در نظر گرفتم. ما یه ساله ما آموزش قواسی رو رفتم دیدم، بعد یه بخشی از آموزش قواسی پرش از ارتفاعه، مثلا از یه ارتفاع 15 متری باید بپری تو آب.
خب
بعد یه نکته اونجا استاد قواسی به ما گفت، خیلی برای من آموزنده بود، ایشون گفت اگر میخواید از اون بالا بپرید حتما دورترین نقطه رو نگاه کنید که نقطه ثقل بدنتون عقب باشه که صاف بیافتید تو آب. اگر جلوی پاتون رو نگاه کنید یا نقاط نزدیک رو نگاه کنید با صورت و شکم میخورید تو آب. دنیا هم به نظر من همینطوره، یعنی ما اگر اون دور رو نگاه بکنیم، اون افق دوره رو و هدف دوره رو، هدفمون هر چقدر بزرگتر باشه به نظر من همونقدر انرژی به ما داده خواهد شد برای حرکت.
درست، این خیلی مهمه.
این به نظر من بستگی به نوع نگاه درونی ما داره. نحوه زندگیمون رو اگر تنظیم کنیم با اون هدفمون، هم خسته نمیشیم، هم خدایی که بخیل نیست که خزائن غیب و عالم و آدم و حتی میدونم همه آسمان ها و زمین مال اونه دیگه، به همون اندازه که هدف بزرگ باشه خدا خودش میرسونه. بنابراین این خودمونیم که باید درست تعریف کنیم.
و شما پدر بزرگوارتون شغلشون چی بود؟
من پدرم کشاورز بودن.
کشاورز پولداری بود؟
بله، ما خانواده خیلی پولداری بودیم،
خانواده متمولی بود.
بله.
بعد کمکی هم کرده بهتون این قصه توی مسیر کارهایی که میکنی؟
خب منم
یا نه پدر پولدار بودی شما نبودید؟
نه خب پدرم که خیلی با ما عنایت داشتن و لطف داشتن و اینها، ولی خب اولا که پدر من خب دیگه اوایل طلبگی ما از دنیا رفتن، این 5-6 سال بعد از طلبگی ما از دنیا رفتن. من سعی کردم تا اونجا که میشه خودم حرکت کنم، یعنی حداقلش اینه که از وقتی که ازدواج کردیم دیگه تقریبا، حالا برای ازدواج عروسی و همه رو خب پدرمون زحمت کشیدن، ولی بعد از اون رو دیگه من کاملا خودم حرکت کردم. با یه دوچرخه داشتم موقع ازدواج شروع کردیم، ولی الحمدلله خدا رسوند، همینج راه‌ها رو باز کرد، درها رو باز کرد و حالا هم که داریم حرکت می‌کنیم.
مثلا تو زندگی شخصیتون تکیه به حالا اون چیزی که قبلا بوده پدر مادر داشتن نداشتید؟
نه الحمدلله.
تو مسیر کارتون چه؟
بله. نه تو مسیر کارم همینطور. تو مسیر کارم خدمت شما عرض کنم که شما کاملا منقطع شدم دیگه، از خانواده کاملا منقطع شدم. ولی باز خدا رو شکر توی جوی، توی حوزه قرار گرفتیم، توی مدرسه قرار گرفتیم که یک جو خیلی پر انرژی داشت، بچه های خیلی فعالی داشت، بچه های بودن که تازه از جنگ برگشته بودن، روحیه‌های جهادی داشتن، روحیه‌های مثلا دفاع مقدسی و ایثارگرانه، این جنس روحیه ها اونجا بود و واقعا همون خیلی مؤثر بود تو شکل گرفتن روح و روان اون دوره که ماها وارد حوزه شدیم. الان هم اون بچه هایی که اون مثلا ورودی 73 و 23 و 4 و اون سالا تو مدرسه از تاتیلا مشکینی که خدا رحمتش کنه از همجا یادشون بکنیم، واقعا یک نسل خاصی هن. یعنی یه انرژی خاصی دارن، یک سبک خاص، یه نگاه خاصی، یه نگاه جهادی خاصی دارن و هر جا هستن واقعا منشأ اثرن. خیلی هاشون رو تو جای مختلف، چه تو ایران چه تو غیر ایران دارن کار میکنن. دلیلش هم همون روحیه جهادی و همون روحیه خدمت شما دفاع مقدس که من اول صحبتاتون هم گفتید. بله. اون جنس نگاه وجود داشت و خدا عنایت کرد و ما تو اون محیط قرار گرفتیم
و کنار اونا دمخور با اونا.
بله دیگه.
سر سفره رزمنده ها نشستن عاقبت به خیر میکنه.
بله خب این از اینم اثرات جهاده دیگه.
بله.
این
که روایت داریم که بله که با جهاد
دقیقاً همین میگم در تایید.
آره خیلی خوب. اساسا من به نظرم بعد از جنگ، یعنی جنگ تحمیلی که یک جهاد مقدس بود برای ما، دفاع مقدس بود، ما جنگی شروع نکرده بودیم. بله. این که بحثی درش نیست، اما همون کاری به هر حال هر ماهیتش هرچی بود، اون کاری که ما میکردیم جهاد بود، جهاد فی سبیل الله. به نظر میرسه که خیلی مثلا اگه دم دستی به قصه نگاه کنیم، با پایان یافتن جنگ قصه جهاد هم باید تمام میشد. یه تمام دیگه آقا جنگ تموم شده، مردم زندگی عادیشون دارن میکنن و تمام. اما این جهاد یه واژه نبود، این جهاد یه فرهنگ بود که موند و هر روز رشد کرد، بالنده تر شد و حالا هر جا نگاه میکنی یه کاری از جنس جهاد، اسم جهاد روش میذارن، میبینی که
میخوام اینجوری بگم، کلامش رو قطع نکنم، به نظرم اون یه اکسیره.
خب
اون جهاد و نگاه جهادی شما به هر مسی بزنی طلا میکنه. بنابراین شما مثلا میبینید تو جامعه سیل میاد، با اون نگاه که میرن کار میکنن این چه اتفاقاتی میفته، نمیدونم بحران ایجاد میشه مثلا، یا همین اخیراً بحث همین ویروس منحوس و این بیماری که تو جامعه فراگیر شد، واقعا بالاخره ما الان دیگه دنیا یک دهکده شده، همه اخبار و اطلاعات و اینا شنیده میشه دیده میشه و اینها، واقعا یه مقایسه کوچولو هم بکنیم جامعه خودمون رو با خیلی جوامعی که هم بعضشون بهتر از ماست، هم ادعاشون خیلی بیشتر از ماست، ولی واقعا تو جامعه ما الان دیگه کار به جایی رسیده به خاطر همین نگاه جهادی، به خاطر همین اکسیر. من گاهی میبینم گروه های جهادی میگن آقا چه کار نوع دیگه ما میتونیم انجام بدیم، یعنی
چی کار کنیم که نکرده باشه،
احسن دنبال مثلا دوباره یک اتفاق جدید، یعنی دنبال تنوع تو خدمات دیگه، چه خدماتی بدیم دیگه، چه کمکی بکنیم، این همون اکسیر است دیگه. و این حالا تو بحث مدافعین عرب هم همین طور بود، یعنی یه برهه‌ای مثلا باز این بحث جهاد رفت تو بحث مدافعین عرب اینو.
بله و خیلی وقتا الان مثلا کسی داوطلبه برای کمک میشه، وقتی میره میگه آقا مثلا من آماده ام، من بیکارم میتونم اینجوری کنم، میگن آقا ظرفیت فعلا پره تو خیلی.
بله ما خودمون تو همین داستان مشکل داریم دیگه، یا علمه مراجعه داریم، این والله دیگه
فعلا کاری نداریم،
انقدر اومدن دارن کار میکنن دیگه ظرفیتی وجود نداره.
خیلی الان شما قطعا یه کاری دارید انجام میدید، چون میشه به هر حال حد زد دیگه تو جامعه ما الان نیاز چیه، شرایط زمانی، ماه رمضان و فلان. اما اینو بگذاریم، حالا بریم اون اوائل که شما به هر حال با رزمنده های دفاع مقدس دمخور شدید، اون انگیزه های معنوی که خودتون داشتید، احتمال فراوان تربیت خوبی که والد محترم خدا رحمتشون کنه و نون حلال و اینها و بالاخره دوستان خوب، و شما اومدید توی مسیر کارهای جهادی. چی رو انتخاب کردید؟ چه کارهایی انجام میدید؟ من یه جستجوی واقعیت تو فضای مجازی درباره شما میکردم، یه عنوانی برای شما دیدم هست، فعال فعالیت‌های اجتماعی، همچین چیزی. چه کارهایی کردید تا حالا؟
بله، حالا شما یه مقدمه هم تو فرمایش اولتون گفتید که نگاه جامعه به طلبه ها چی بوده و اینها. واقعیتش اینه که از قدیم اینجوری بوده که اصلا علما، حالا ما که تو اون جرگه نیستیم از بابت لباسش، فقط یا به اصطلاح آقایانی که علم دین رو داشتن ملجع بودن و مشکل مردم رو حل میکردن، گره کشایی میکردن. خیلی از موقوفاتی که الان وجود داره تو حوزه های مختلف درمانی و نمیدونم خدماتی و میبینیم که علما این کار رو کرد.
بله.
ولی تو 30-40 سال اخیر 40-50 سال اخیر که این امپراتوری رسانه‌ای دشمن به نظر من شکل گرفت، نه که این آقایین این کارو نکردن، ولی دیگه دیده نشد، دیگه گفته نشد،
شنیده نشد.
بله، علیهشون حمله شد. بله. سعی کرد حتی برخلاف این خدمت شما عرض کنم اتفاق بیفته. لذا پس این یک جریانی بوده، یعنی میخوام بگم تو ژن هر طلبه، هر روحانی این وجود داره که یه نگاهی داره به مسائل اجتماع، یعنی میخواد وقتی بره تبلیغ دینی بکنه عملا از بستر خدمت وارد میشه، یعنی میاد میگه من ببینم مردم چه مشکلی دارن، چه خدمتی نیاز دارن، اون خدمت رو عرضه میکنم، بعد حالا تبلیغ دینی خودم رو هم انجام
که الگوش نمونهش میاد کلام شما شکر، طلبایی که نوعا سالهای قبل معمولا که امکانات کمتر بود مشرف میشدن، میرفتن یه جای برای تبلیغ، اول میرفتن مثلا مسجد اونجا، تازه مسجد بود. بله. بنا میکردن.
بله.
یا حسینیه تکمیل کنیم، یا یه خونه عالم اول بسازیم بعد شروع کنیم تبلیغ.
بله، حتی
همون 30 سال پیش
من حتی فراتر از این عرض میکنم، همین تو قوم خودمون الان ببین بیمارستانا رو ببینید، بیمارستان آیت الله گلپایگانی، بیمارستان آیت الله تبریزی،
درمانگاه آیت الله مثلا.
بله. مثلا ببینید اینا هم این نگاه بوده دیگه، که همین الانم کمان که مثلا بیمارستان آیت الله خانساری مثلا داره
الان اخیرا آیت الله سیستانی حفظه الله.
بله، دارن
یکی از عظیم ترین، شاید بشه بگه بزرگترین.
بله.
بیمارستانی.
پس بنابراین
خاورمیانه
این وجود داشته و حالا ما هم به تبع همین داستان، خب طبیعتا فرمایشات اساتید و برداشتایی که از دین بود و اینها، وارد مسائل اجتماعی شدیم، خدمات اجتماعی. ما 3 تا کار رو، حالا شما بحث یه بخشی هم تو اول صحبتتون گفتید، میخوام اشاره کنم. یه کاری ما شروع کردیم برای بحث خانواده های مدافعین حرم افغانستانی و پاکستانی
که تو ایران هستن.
که تو ایران هستن ما چون ارتباط داشتیم با این جامعه پاکستانی ها و افغانستانی ها و بعدم تو توفیق حضور تو سوریه رو داشتیم، خدمت شما عرض کنم که اینا خانواده های محرومی هستن، به هر حال جامعهشون جامعه محرومی هست. خب اینا وقتی مثلا فرض کنید حالا نونآور خانواده رفته شهید شده یا مثلا رفته قطع عضو شده
توی کشور غریب،
توی کشور غریب اینا گیر کردن و مثلا نانآور خانواده هم دیگه وجود نداره. خب الحمدلله الان تشکیلات داره راه افتاده، به قلب سیستم داره و اینا، ولی اوایل خیلی مشکلات زیاد بود. ما اینا رو شناسایی کردیم می‌کردیم و کماکان انجام میدیم و خیلی از متدینین خیرین که دوست دارن کمک کنن، خیلی نمیتونن برن سوریه بجنگن، حالا الان که دیگه تقریبا تمام شده ولی اون موقع که بهبوهش بود، ولی هزاران، ده ها هزار، صدها هزار نفر بودن که دوستاشون کمک بکنن و کمک میکردن. بس یه کار، این کار رو من انجام میدادیم به اسم گروه جهادی حامی مدافعین حرم.
همم طلبه ها بودید؟
ما مجریان طلبه ها بودیم، ولی جامعه مخاطبمون ده ها هزار. بله ما همم طلبه
بودیم،
همشون دوستان ما طلبه. کار دوم ما یک به اصطلاح الان دیگه دارم میگم یه پلتفرمی رو انداختیم به اسم نائب و زیاره برای اعزام کسایی که به خاطر محرومیت زیارت نرفتن. و حالا تا قبل از ضربه ما هفته یه اتوبوس رو از کمک خیرین و بانیان خیر و متدینین کمک جمع می‌کردیم، به صورت 100% رایگان از در خونه‌شون تا در خونه‌شون می‌فرستادیم کربلا.
به به
محرومین رو که عشق زیارت داشتن، متدین بودن، ولی به خاطر فقر نمیتونستن برن.
از کجا تامین میشد فرمودید؟
این همش از خیرین، صفر تا صد از خیرین، چه خیرین عراقی چه خیرین ایرانی. ما کل اسکان غذا و مهمون عراقی‌ها بودیم. حالا بعضی‌ها دوست دارن بین ملت‌ها اختلاف بندازن و اینها،
ولی شما باعث ولی... شده که این اتفاق
بله دید. ولی همین جالبه که یک عراقی مثلا یه شخص بزرگی مثلا رئیس قبیله تاجری افتخارش این بود که بیاد یک روز تو اون حسینیه که افراد محروم ایرانی رفتن دارن برای زیارت اونجا استراحت میکنن بهشون خدمت بکنن. جالب ما آدمی داشتیم که شخصیت خیلی بزرگی، هم علمیه هم شخصیت بزرگ اجتماعی تو بصره، ایشون هر هفته از بصره 500 کیلومتر راه پا میشد میمد کربلا که به این زائرای ما خدمت بکنه.
عجب.
بله اینم یه کار که توفیق داشتیم الحمدلله.
بعد این حالا رد نشین سری خدا رو شکر کنید برای این کار. شبکه ارتباطاتتون شبکه خیلی مهم میباد باشه، یعنی بالاخره شما از یه سو شناسایی آدمهایی که میخواید خدمتی بهشون بکنید
بله.
تو هر حوزه، از یه سو آدمهایی که میتونن به شما کمک کنن در تامین هزینه ها
بله.
از یک طرف آدمهایی که خودتون اصلا هماهنگ کننده اید. بالاخره مثال میزنم، یه اتوبوس از قم میخواد حرکت بکنه بره عراق، این هماهنگ کردن رابطه ها طلبهایی به روزی باد باشید، یعنی
بله من
ابزاراتون میخوام خیلی توضیح بدید، راحت بهم بگید چجوری ارتباطاتون برقرار میشه.
من دو تا کار از قدیم خیلی بهش علاقه داشتم، یکی زبان بود.
آره اینا مهمه،
که هم عربی و انگلیسی رو توفیق داشتم.
خب
و هم
شما انگلیسی خوب صحبت
می‌کنید؟ الحمدلله نسبتا عربی بیشتر.
من الان هلو هاو آر یو خوب بلدم.
حالا من ندارید حد بلد باشی خوب چند.
خب
خدمت شما، یکی هم بحث فضای آی تی.
این خیلی مهمه.
بله من معتقدم اتفاقا فضای آیتی و فضای مجازی نه که برای ما تهدید نیست، بیشترین فرصت هم هست.
یه جمله بگم گیر کرده اینجا، اینجا دقیقا اینجا نگم اصلا
نمیشه.
آقا فکر میکنن بعضیا، متاسفانه بعضیا، ساحت شما بیننده ها باور کنید عجل، من مخلصتونم، بعضیا اینجوری فکر میکنن، میگن آقا دیگه بخه طلب است دیگه، آخه چی سر در میاره مثلا از اینستاگرام؟ طلبه چی آی تی چی میدونه چیه؟ طلبه اصلا زبان نمیدونن، که طلبه اصلا معاشرت بلد نیست. من واقعا عذر میخوام اینجوری میگم.
نه خواهش میکنم،
میخوام بگم یکی اگه اینطوری بگه حالا اینا
ببینید، طلبه ها مشکلشون اینه که رسانه ندارن.
خب
یعنی به نظر من قبلا مهمترین رسانه که منبر بوده دست جریان روحانیت بوده، این جریان رسانه تبدیل شده به رسانه‌های نوین و من فکر می‌کنم ما مزیتی رو تو این کسب نکردیم. چرا؟ چون نگاه تهدید محور کردیم به رسانه و فضای مجازی و فضای آی تی، و تا این نگاه عوض نشه. حالا همینجا باید تشکر کرد از حضرت آیت الله عظما مکارم شیخ رازی که نهاد مرجعیت ما دیگه همچین رسانه یا مثلا حمایت می‌کنه و این خیلی ارزشمنده. اول باید در بزرگان ما این نگاه تهدید محور به رسانه و فضای مجازی بشکنه.
که شکسته.
که شکسته، ولی هنوز خیلی راه داریم. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که به نظر من
پس این ابزارهایی بودن
که ما نرفتیم و درش مزیت کسب نکردیم. خب طبیعیه دیگه، هر چیزی که دشمن از ما داره منعکس میکنه همونیم تو جامعه.
بله.
و اون چیزی که میخواد رو منعکس میکنه دیگه. بنابراین باید تلاش کنیم.
نه حالا کل اینا یه سوال بود که یه پرانتزی بود من باز کردم. شما دو تا محور از فعالیتاتون فرمودید.
عرض کردم یکی
آره من یه جمله معترضی گفتم رسیدیم اینجا.
عرض کردم من از اول به فضای مجازی و فضای آیتی کلا از اوایل که کامپیوتر اومد و اینا خیلی اعتقاد داشتم، یعنی علاقه داشتم و یه ابزار برنده‌ای بود، ابزار خیلی قویه و باید ازش استفاده کنیم. یعنی چی مثلا من یک نادیده بگیریم؟
یک کلاس کامپیوتری تو اوایل دهه 70، حالا من مثلا بگم 73 74 من رفتم ثبت نام کردم که برم. وقتی وارد کلاس شدم دیدم شاگردا همه نشستن و منم اومدم، به قول خودشون اون موقع میگفتن سطح سنجی کنیم، اول ببینیم چقدر نه. بلدی سطحت معلوم شه 1 و 2 و 3 بعد بری کلاس. اون کلاس سطح سنجی بود. یا آقای جوانی اومد از ما دو تا سوال پرسید و چهار تا کار عمل کرد از ما خواست و بعد گفت خب شما برید کلاس 2 مثلا سطح 2 میشید برای مبتدی.
سطح کردن.
آره رفتیم داخل کلاس، رفتیم دیدیم یه چهار نفر نشستن این طرف پشت میزا صندلیا به عنوان شاگردن، بعد یکی از شاگردام اون طرف نشسته و روبروی همه نشسته معمم و اینا. گفتم نگاه کن اینجا هم نمیخواد بغل مردم بشینه، میخواد سوا باشه. و شاگرد دیگه طلبه و غیر طلبه نداره، بشین پیش اینا تا استاد بیاد. کلاس تکمیل شد، دیدیم حاج آقا بلند شد بسم الله الرحمن الرحیم، خب بچهای عزیز یا دانش آموزا مثلا هنرجوها آخ بابا. بعد اساتید رده بالای اون مؤسسه رو بعدن من دیدم که اصلا حالا اون که ما مبتدی بودیم این برام خیلی
نه همینطوره، یعنی میخوام بگم الان زیاد شده تو طلبه ها و رو به تزاید و رشد هم هست الحمدلله. حالا بس ما از این ابزار خیلی استفاده میکنیم.
حالا که اینطور شد پیج اینستاگرامتون رو آدرس بدید.
بله من حتی قبل از این همین داستان مدافعین حرم و اصلا چطور شد یه دقیقه بگم.
سریع بگید.
من با این دوستان عراقی سوریه بودم، 7-8 از اینا شهید شدن، رفتم عراق خونه‌هاشون ختمشون و اینا، دیدم خیلی وضع معیشت اینا بده. گفتم خدا چه کمکی، مثلا رفتم دیدم یه جوان 20 ساله شهید شده، دو تا هم بچه داره، حالا اونا زود ازدواج میکنن، بعد مثلا یه خونه 50 متری تو این گرمای جنوب عراق یخچال ندارن تو خونه‌شون.
ایداد.
گفتم خدا چیکار کنم، به کی بگم؟ همونجا یه کانال تلگرام درست کردم. خدمت شما 100 تا 200 از رفقایی که فکر می‌کردم میتونم کمک بکنم، اد کردم، گفتم آقا همچین موردی هست کمک کنید. کمک کردن، حالا دیدیم مثلا یه ساعته تأمین شد. بعد مورد بعدی ظرف یه مثلا کانال شد 5-6000 تا عضو و خدمت شما عرض کنم همون تبدیل خیریه بزرگی شده که مثلا میلیاردها تا حالا اومده رفته و
الحمدلله
هزاران خانواده بهره مند شدن. خدا شکر کماکان داره کار میکنه. تو اینستاگرامم من پیجم دی قغنوس هست، دی کیو او کیو ان دبل او اس، دی قغنوس.
فارسی هم بزنن
همون داوود سالی سرچ کنن دی قغنوس میاد دیگه.
داوود سالی
خدمت شما مثلا بیشترین انعکاس من اونجا هست و بیشترین فعالیت رو اونجا دارم و بالاخره یه عرصه‌ای هست که در اختیار من قرار گرفته. خوب. من اینجوری بگم، بعضیا میگن مثلا خطر داره و نریم و ترویج نکنیم و اینو، من میگم اگه شما جنگ شد خواستید برید بجنگید، آیا میگید چون کشته میشم من نمیرم؟ آیا میگید اینم همینه دیگه، اینم یه ابزار جنگیه، ابزار اینترتینمنت و تفریح و فلان نیست که، یه ابزار جنگی. لذا باید با این نگاه به نظر من بهش نگاه بشه. این خوب. کار مدافعین حرم. کار دوم مدافعین حرم گفتم، کار دومم که بحثه نایب زیاره بود.
آره، آره.
که با دنبال احیای این ادبیات نایب زیاره بود. من عرضم تو نایب زیاره اینه، چون یه اثر تربیتی هم هست، ما این تکاثر رو به نظرم تو معنویت هم باید حواسمون بهش باشه. یعنی مثلا شما 5 بار رفتی کربلا،
آره.
حالا دفعه ششم رو یا یه نفر محروم رو با خودت ببر
یا بذار اون
بره، نخوا همشه برای خودت جمع کنی، فقط تو مال بد نیست تکاثر، متوجه؟ ما می‌خوام این ادبیات رو جا بندازیم، یعنی این جامعه تربیت بشه به اینکه حتی تو معنویت تکخوری نداریم، باید محرومین اونا که دستشون نمیرسه رو اجتماع رو باید در نظر داشته باشیم. این بس اسمش رو به خاطر می‌گوشیم نایب زیاره، که سایت داریم به اسم zaer.org که اونجا میرن انتخاب میکنن، که الان داستانش مفصله که ما چجوری انتخاب می‌کنیم.
این دو تا
کار سوم در حوزه کارآفرینیه.
بگم این مدیریت بکنیم چقدر این اون کردم
نه
پنج بار گفتم یه کلمه
شما صاحب مجلس دیار چی بگید.
نه بخوام عرض کنم که ما 7-8 دقیقه زمان داریم،
خیلی خوب سریع برسیم به
انتهای کارمون رو میخوایم برسیم به الانتون و این فرصتی که
من یک دقیقه این آره. بخش سوم عرض کنم کارآفرینی. ما تو کارآفرینی اومدیم کمک های مردمی رو از بلاعوض بردیم به قرض الحسنه.
آفرین.
گفتیم شما بیاد ثواب قرض رسانه روایت داریم از 10 تا 10 برابر 20 برابر اینا، چالا که من بگذرم چقدر بیشتر از صدقه است، هرچند نافی صدقه نیست. اما ما اومدیم یه سری پروژه های خانگی و کوچولو، مثلا طرف محرومه، خب با 2 ساعت آموزش بهش یه کار خانگی و یه خیاطی و عروسک درست کردن و نمیدونم نانوایی و شیرینی پزی خانگی فلان یادش میدیم، بعد به خیرام میگیم آقا شما 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون 10 میلیون قرض بدید به این بنده خدا. تا الان صدها شغل رو همینجوری درست کردیم الحمدلله، و اینم اسمش کاروام هست، پلتفرم کاروام. بله سایتش هم کاروام.
یعنی کاری که مثلا میگم دولت باید بکنه یا داره میکنه حالا یا نمیکنه اصلا کار نداریم، ما اینجا در مقام نقد دولت نیستیم. یک کاری که دولت و نظام باید انجام بده شما دارید در حال جهادی فعلا انجامش میده.
بله انجام میده، پلتفرم در حقیقت اون کار آفرین رو وصل میکنیم به بانی.
خیلی
ما این وسطی واسطه ایم که اینا رو تنظیم میکنیم. اینا میگن اما کار نایب وزیر ما به خاطر بحث کرونا تعطیل شده، چون ما هم نظام مشهد داشتیم هم نظام کربلا.
از کی تعطیل شد؟ از اسفند.
ما عراقمون که از بعد اربعین تعطیل شد دیگه، عراق نارامی‌های
پیشمه دنیا عراق و اینا دیگه تمام.
مشهدمون هم که اصلا بله مشهدمون که از اوایل اسفند برنامه داشتیم که تعطیل شد.
خب
خدمت شما عرض کنم گفتیم چیکار کنیم دیگه، انرژی ها و خیره اینا اینا رو همه رو آوردیم به سمت وضعیت الان و نیاز الان جامعه. که ما قبل رمضان قبل عید یعنی مفصل بسته ارزاق رو توزیع کردیم، از خیرین کمک جمع کردیم بین خانواده هایی که خدمت شما، 2 تا خانواده رو در نظر گرفتیم، یکی خانواده کرونایی که محروم بودن و بستری بودن، ما به خانواده هاشون خدمت شما عرض کنم ارزاق تحویل دادیم، ارزاق خیلی پروپیمونیه، مثلا خانواده 500 هزار تومان ارزاق بهشون دادیم.
یک شامل چیا میشه؟ برنج.
بله برنج و روغن و مثلا دم عید بود ما شیرینی مثلا دادیم، نمی حبوبات دادیم، میوه دادیم خدمت شما، کفش دادیم به هر خانواده یه جفت. قبلا شماره پاهاش بچه‌هاشونو گرفتیم
براشون
که دختر یا پسر چه شماره پاهاش یه کفش مثلا بشه، یعنی بستمون عیدانه بود.
بله
خدمت شما هستم. یه خانواده کرونایی‌ها رو دادیم بسته ارزاق، یکی هم خانواده طلبه‌هایی که خب الان واقعا جامعه طلبه هم دیده نمیشن، اینا هم بالاخره اونایی که مبلغن و اینها دچار مشکل شدن، تبلیغ نتونستن برن، بالاخره ارتزاق اینا هم دچار مشکل شده.
درسته.
یکی هم ما خانواده اینایی که طلبایی که تو بیمارستانا و قسطالخونه ها و اینا داشتن خدمت میکردن، به خانواده اینا یه
بله.
خدمت شما عرض کنم سری زدیم و کمکی کردیم و مثلا ما
یه جور تقدیری
45 تا قربونی تونستیم انجام بدیم، مردم کمک کردن، توزیع کردیم، اینا انجام شد. الان در ماه مبارک رمضان چون دیگه وقتم شما اشاره کردید آستانه افطار هم هست،
دوستان بگن یه بار چند دقیقه وقت داریم؟ 5 دقیقه.
خوبه در آستانه ماه مبارک رمضان ما همه توان رو آوردیم به سمت افطاری دادن. چرا؟ چون بعضیا میگن که شما چرا غذا رو میپذید و میدید؟
بله
بیاد ارزاق بدید.
بله
اما ما
مثل این تصاویر
بله این حالا نمونه از تصاویری هست که بسته که حالا بعد ما افطاری دادیم حرم مطهرم اومد به ما یه اضافه کرد، این شیرا و اینا که میبینید اینا تبرکی حرم که ما قضاشو میدیم، حرم هم شیر و پنیر و خورما و اینا رو اضافه میکنه، یه بسته
متبرکم
بله
پروپمونی چقدر زیبا
خدمت شما عرض کنم تحویل خب. خانواده ها میشه و خدمت شما عرض کنم که ما شبی 700 تا افطاری رو الحمدلله با حمایت خیرین آماده میکنیم، چلو مرغ خیلی مرتب میپزیم.
این یه سوال من بپرسم اول ببینیم الان تا میگن بسته ارزاق، 2 تا چیز میاد تو ذهن، یعنی 2 تا چیز میتونه بیاد ولی یکیش میاد، 2 تا چیز میتونه بیاد یکیش میاد،
حالا شما 2 تا شب بگید.
آره 2 تا چیزی که میتونه تصور کنه آقا بسته ارزاق ممکنه یه غذای گرم یه بار مصرف من بسته بندی کردم، بغلش یه ماسته، بغلش یه نوشیدنی خوبیه، کنارش گذاشتم و این یه بسته ارزاق رزق دیگه.
ده.
یه بسته ارزاق نه همون برنج نپختش، روغن و رب و ماکارونی و اینو اون، شما اول کدوم اینا رو انجام میدی؟
ما هر دوتاش انجام میدیم.
خب
ما قبل رمضان بسته ارزاق رو میدادیم، کمان که همین الان در بسته ارزاق نپخته رو داریم میدیم.
خب
اما تو بحث غذای پخته و غذای گرم ما چون رمضان به خاطر تعطیل شدن محافل و مساجد و حرم ها و اینها ما یه تکلیف دیگه هم داریم.
خب
اون تکلیف هم تعظیم شعائره.
بله
زنده نگه داشتن شعائره. ما می‌خواستیم سنت افطاری هم از بین نره.
درست
ما اینو می‌فهمیم که اگه ارزاق بدیم خودشون بپزن اون چیزی که سلیقه‌شون نمی‌پزن مثلا هر جور دلشون بخواد استفاده
آره.
میکنن
آره.
اما ما تو این داستان هم دنبال این بودیم که حالا که افطاری‌های خانگی و اینا تعطیل شده، افطاری‌های فامیلی و اینها، اولا مردم میان در ثواب افطاری دادن، خود این موضوعیت داره، خود این ثواب افطاری دادن، خود این تعظیم شعائر و احیای شعائر ماه رمضان، زنده نگه داشتنش برای ما موضوعیت داشت. لذا بردیم به سمت این که یه نفر میتونه مثلا 1000 تومان کمک بکنم بتونه تو افطاری شریک بشه. کمان که الان ما افطاری رو مثلا تبدیل کنیم به بسته های مثلا 10,000 تومانی، طرف میاد مثلا 5 تا افطاری رو مثلا سهیم میشه، 10 تا رو سهیم میشه، یه دونه رو سهیم میشه، نصف یه دونه رو سهیم میشه. این فضای افطاری دادن و فضای ما رمضان زنده نگه داشتن رو می‌خواستیم تو این داستان زنده نگه داریم، که الحمدلله داره
اتفاق میفته. سفره‌داری در واقع
الحمدلله،
ولی حالا به نوع خودش دیگه بسته‌بندی میشه با احترام،
هم با احترام و هم حالا یه بحثی هم بحث بهداشتیشه.
ما خواستم بپرسم، ما کلا 3 دقیقه وقت داریم. داستان حالا پس اینجوریه دیگه که شما مثلا غذای گرمی رو بسته‌بندی می‌کنید، یه نوعشه، اون نوع اولش هم که اونطوری بود و تقدیم می‌کنید به مردم. بعضی وقتا یکی برای آدم غذا میاره توی این ایام، همون نکته شما رو میخوام از زبان بیننده ها سوالش رو بپرسم. تق تق بله بفرمایید. یه نظری بردم اگه ممکنه بیاد میری میبینی برنج و خورشت یا چلو مرغ مثلا، بعد ایام کروناست، میگن با هم حرف نزنید، نمیدونم دست ندید، روبوسی نکنید، به هم اینقدر نزدیک نشید فلان. بعد غذا تو خونه پخته چجوری پخته؟ نکنه یه وقت ببخشید من اینطوری میگم.
نه کاملا درسته. اولا ما اینو توی آشپزخونه‌ای داریم خدمت پخت میکنیم که کاملا استریلیزه شده است و مدام داره تحت نظارت. ثانیا غذا پخته شده است، خود این حرارت بله مهمه تو چیز. و بچه‌ای که دارن کار میکنن همشون جهادی هستند، با دقت با ماسک و دستکش و با رعایت همه ضوابط بهداشتی دارن این کارو انجام میدن. و چه بسا بسته ارزاقی که خامه بیشتر
زمینه آلودگی بیشتر باشه. داشته باشه.
بله، ولی ما اینو حواسمون هست و بچه‌ها کاملا بله. رعایت میکنن و
همین تصاویر هم هست.
بله خدمتتون. همین اینا هم نوجوانایی هستن که ببینید دیگه، اینا هم مجاهدای مثل پشت خاکستری حلب و شلمچه و اینا.
دقیقاً
همونجوری جهادی اومدن پای کار. بله. اینا حساب کن 3 شب خیلی سخته ها. اینا هر شب باید بیان آماده کنن، هر روز ظهر هم از 12 باید بیان تا ساعت 6 و 7 مرتب کنن، بسته‌بندی کنن، توزیع کنن. بله اینا همه بچه‌ها دارن با جان و دل و مخلصانه دارن کار میکنن و ما هم داریم نوکرشون رو میکنیم.
خادم جهاد فرهنگی
پشت سرشون. بله ما عنوانش هم گذاشتیم خادم جهاد فرهنگی، که
خدا خیرتون
اون فضای جهادی کماکان حفظ باشه.
آفرین آقا، ما قبطه میخوانیم به حال شما ها.
بزرگوار
شما که نیستیم تو این فضا. این
شما که دارید منعکس میکنین حتما اگه سوالتون بیشتر نباشه کمتر نیستیم.
مزه دیگه داره اون.
خدا انشالله.
جناب حجت الاسلام المسلمین داوود صالحی، فعال خیر جهادی، برای شما آرزوی سلامتی میکنم
سلامت
و میدونم که جمعیتتون جمعیت خیلی زیادی خواهد بود. هر تعدادشون که میبینید سلام من کمترین و دوستانم در شبکه جهانی ولایت و ایج برنامه ماهترین رو خدمتشون ابلاغ بکنین.
ممنونم.
و بگید ما رو دعا کنن.
سلامت باشید. حتما ان شاء الله ابلاغ سلام میکنیم. از شما تشکر میکنیم، از همه عوامل، بچه‌ای که دارن زحمت میکشن، ان شاء الله که موفق و معید باشید.
ممنون و متشکرم.
سلامت در خدمت شما هست.
یا علی مدد.
خواهش.
تجربه نه جدید به اون معنا که اصلا نبوده، تجدید شد در واقع برای من. تجربه بودن با روحانیون و طلاب زنجانی خیلی خونگرمن، خیلی باصفان،
سلامت باشی،
صمیمی و بسیار بسیار معتقد. سلام و درود خدا به مردم زنجان.
خیلی متشکرم. سلامت باشید. خدا عزت بده ان شاء الله. خدا داریم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خب بیننده های محترم، این قصه شنیدنیه، قصه جهاد جهادگران تو عرصه های مختلف، که به نظرم رسالت برنامه‌ای مثل ما همینه، معرفی کنیم این افراد رو تا اون نگاهی که اول کار گفتیم یه مقداری در واقع اصلاح بشه. بازم برگردم سر حرف اول تو سلام ابتدای ویژه برنامه، فراز اول دعای روز نهم ماه مبارک رمضان رو با هم زمزمه کردیم. اللهم اجعل لی فیه نصیبا من رحمتک الواسعه. به نظرم کار جهادی یعنی انتشار رحمت الهی، الهی که دستتون به خیر باشه و منتشر کننده رحمت خدا باشید، همانطور که ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در رکاب رسول خدا این کار رو به بهترین شکل ممکن انجام داد. رحلت این بانو رو هم پیشا پیش تسلیت عرض میکنم. ماهترین ادامه داره.
یار داد، یار مبود من ما، یار دل ما تو برای درد همه را به صابری در ما شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان، ای خدا
زیبایی بود. خیلی خب، یه خبر دیگه بگم به اون دسته از عزیزانی که اهل گوش دادن به این سبک مناجات ها هستن. پایگاه حوزه هنری از یک آلبومی رو نمایی کرده به نام شهر مناجات. مناجات خانی 10 خواننده سنتی هست از 3 نسل مختلف، از اساتید گذشته تا الان. یه جستجوی ساده بکنید توی فضای مجازی به این آلبوم میرسید، مناجات های خیلی قشنگی دارن. خیلی خوب، داشتم فکر میکردم اول بگم سبقه داستان رو. من یه بنده‌زاده‌ای دارم 5 سالشه، شبا که میخواد بخوابه حتما باید یه براش داستان بگیم یا یه داستان صوتی براش بذاریم تا قبول کنه که بخوابه. داشتم برای امشب جستجوی میکردم که چی براش بگم یا بذارم. تو گوگل زدم داستان کوتاه در مورد حضرت خدیجه، یک داستان صوتی پیدا کردم خیلی کوتاه ولی خیلی زیباست، از یک پایگاه تخصصی است که کلن به مطالب پیرامون حضرت خدیجه ام المؤمنین میپردازه. این داستان رو امشب برای بچهاتون بذارید خیلی خوبه، ما خیلی بدهکاریم حضرت خدیجه، از همون بچگی سعی کنیم بچه‌هامون رو آشنا کنیم با این بانوی بزرگوار. خیلی خب، بریم سراغ یک مطلبی که یه مقدار پزشکی تر باشه شاید تو این ایام. از متخصصین تغذیه گفتن که چه کار کنیم چاق نشیم و سالم بمونیم تو ماه مبارک رمضان، چه چیزایی بخوریم. خیلی از ماها با اینکه روزه میگیریم ولی تو ماه رمضان باز هم اضافه وزن پیدا میکنیم، چه کار کنیم. چند نکته گفتن در ابتدای این مطلب، گفتن که خوردن بیرویه زولبیا وامیه گرفته تا حلیم باعث میشه که یه مقدار معده‌مون سنگین بشه، غذاها خوب هضم نشه، وارد گوارش بشه و باعث چاقی بشه و اضافه وزن پیدا کنیم. یه مقدار سعی کنیم درهم خوری و برهم خوری رو کم کنیم و بریم سراغ رژیم‌های سالم‌تر. گفتن که افطارتون رو با مقدار زیادی از مایعات شروع کنید و به همراه مقداری قند طبیعی. قند طبیعی کبد رو به راه میندازه، باعث میشه که دستور، حالا نمیم دستورات کبد یا پزشکی چیزی هست، آقا مهدی که از آمریکا چمخیار رو ما پیام میدن، پزشک هستن، اگر اشتباه گفتم بهم بگن که تو برنامه فردا شب درست کنم. ظاهرا این مقدار قند کم کبد رو وادار میکنه به دستور دادن ترشح آنزیم ها برای هضم غذا، و اون مقدار آبی که میخوریم، آب ولرم و آب گرم، باعث میشه که معده آماده شروع هضم غذا بشه. چند مثال هم آوردن که چه چیزهایی رو بخوریم یا بنوشیم برای افطار باز کردن. آب و شیر رو گفتن، آب میوه و نوشیدنی هایی که قند طبیعی داره. گفتن از موادی که قند طبیعی داره میشه از خرما استفاده کرد. خرما یکی از غذاهایی که از قدیم الایام میخوردیم برای باز کردن روزه، مواد مفیدی مثل مس، پتاسیم، منگنز و فیبر رو تنظیم میکنه. گفتن اگر زیاد خرما نمیتونید بخورید یا گرمه یا طعمش رو دوست ندارید، زردالو، انجیر و کشمش و آلو هم از فیبر زیادی برخوردار هست، میتونید از اون استفاده کنید. یه عده دیگه میگن که اگر با میوه هم افطار رو باز کنید چه بسا خوب باشه و ضرری نداشته باشه. خوردن میوه یه مقدار باعث جلوگیری از چاقی میشه. گفتن که سوپ رو استفاده کنید. در کشورهای عربی خیلی وقت از سوپ استفاده میکنن برای باز کردن روزه، و سوپ های سنتی دارن که با عصاره گوشت، مرغ و عدس و لوبیا و این چیزها تهیه میشه. گفتند که ماه رمضان فرصت خوبی است برای شکستن زنجیرهای عادت‌های غذایی بد. همونطور که ابتدای مطلب گفتن، ما خیلی درهم خوری می‌کنیم، یعنی موادی که شاید مناسب نیست رو با هم می‌خوریم و برهم خوری می‌کنیم. غذا که می‌خوریم بلافاصله نریم سراغ معده، سراغ میوه، باعث فساد در معده میشه. میوه که می‌خوریم، میوه بعدی و نوع بعدی میوه رو روش نخوریم، اینها به معده آسیب می‌زنه. و گفتن که برای حفظ یک رژیم متعادل و مغذی باید از همه گروه های غذایی در دو نوبت افطار و سحر استفاده کنیم، چیزی رو حذف نکنیم. گفتن که چیزهایی که پیشنهاد میدن برای هم سیر شدن زودتر، هم مقوی بودن برای بدن، از جوی دو سر که گفتن این رو میتونید با شیر و یا ماست استفاده کنید. من نمیدونم به چه صورت خانمای تحقیق بکنن توی فضای مجازی، طرز تهیه یا به قول خودشون رسیپی غذاها زیاد هست. غلات رو با فیبر حتما مصرف کنید. غذاهای نشاسته‌ای رو اگر مصرف میکنید با نمک زیاد تبخ نکنید. و گفتن نان، اگر در سبد غذاییتون نان هست حتما نان سبوسدار باشه. خیلی خب، هم طبق روال برنامه های روزهای گذشته فکر میکنم باید بریم سراغ توصیه های خانم دکتر پورحسینی و از صحبت های ایشون استفاده کنیم. امیدوارم سر سفره افطار ویژه ما رو دعا کنید. منم در راه رفتن به منزل از نزدیکی حرم رد میشم، حتما دعاگوتون خواهم بود. تا فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام روزداران عزیز و گرامی، در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم در برنامه ماهترین، برای اینکه آشنا بشیم با روش‌های ساده و کاربردی برای افزایش سیستم ایمنی بدن در راه پیشگیری از بیماری‌های همه‌گیر مثل همین بیماری کرونا که باهاش داریم در واقع سر و کله می‌زنیم. یه چند تا توصیه در مورد آب و هوا، تغذیه و غیره تا الان داشتیم. امروز می‌خوام یه چند تا راهکار خیلی ساده که میان غذا و دوا هستن و بدون اینکه بدن ما رو از تعادل مزاجی خارج کنن باعث میشه سیستم ایمنی ما قوی بشه با شما داشته باشیم، که این نکات اهمیتش اینجاست که چون اندام‌هایی رو که از دیدگاه طب ایرانی بیشتر مورد حمله این ویروس خاص قرار میگیرند رو داره تقویت میکنه، کاربردش برای شما در این ایام بیشتره. و همچنین اینکه فصل در واقع میانه سرما و گرما رو داریم طی میکنیم و ماه مبارک رمضان هم هست، توصیه ها جوری تنظیم شده که برای شما کاربرد داشته باشه در استفاده روزانه در سحر و افطار شما. یکی از چیزهایی که هم سیستم ایمنی بدن شما رو قوی میکنه و هم قلب رو قوی میکنه، که از دیدگاه ما در طب ایرانی نقطه اصلی مقابله با این ویروس قلب و ریه هست و باید اینها قوی باشن تا گرفتاری به این بیماری کم بشه، یه سری عرقیات ساده هست و یه سری مواد غذایی ساده. مثلا شما اگر که از عرق بیدمشک و عرق نسترن در آب آشامیدنی خودتون به صورت روزمره استفاده بکنید، مثلا آبی رو که میخواید استفاده بکنید برای نوشیدن، بهش این عرقیات رو اضافه کنید به صورت یک سوم دو سوم، یعنی یک سوم عرق باشه دو سوم آب باشه. اگه اهل آب نوشیدن هستید، میدونید که در این ایام هم یکی از توصیه های خیلی مهم که در طب ایرانی هم سهم میذاریم به این توصیه این هست که بدن کم آب نشه. اگر بدن خشک و کم آب بشه، قدرت این ویروس در بیماری‌زاییش بیشتر میشه، یا به عبارتی ویروس بیشتر توی مجاری تنفسی، حلق و غیره میشینه، دوام پیدا میکنه و توان این که خودش رو به اندام‌های هدف برسونه بالاتر میره. هرچه شما با نوشیدن مایعات، خصوصا مایعات گرم، حواستون باشه وقتی ما میگیم مایعات در این بیماری و هر نوع از بیماری‌های آنفولانزایی، به هیچ وجه نوشیدنی‌های سرد و متأسفانه اگر یخ توش بندازه که ممنوع، به هیچ وجه شامل اینها نمیشن. اصلا خب یادتون باشه یخ که جزء خوردنی‌ها در طب ایرانی و سنتی نیست، اصلا یخ نباید به مواد نوشیدنی اضافه بشه. خب اینو که یادمون هست نمیذاریم. حتی مایه نوشیدنی ما اونقدر سرد در یخچال نشده باشه که حس خنکی بیش از حد و سردی بیش از حد حس بشه ازش. اینو رعایت می‌کنیم، مایعات نوشیدنیمون رو زیاد می‌کنیم. حالا این مایعات نوشیدنی زیاد ما بهتره که حاوی عرقیاتی مثل عرق نسترن و عرق بیدمشک و گلاب باشه. هر سه این عرقیاتی که گفتم خیلی خصلت دوایی بسیار ضعیفی دارن، غالبا به صورت خوراکی و غذایی در متعارف در خانه ها استفاده میشه، چون اغلب خونه ای نباشه که عرق بیدمشک و گلاب درش نداشته باشیم در ایران، و یا در واقع عرق نسترن هم که دست همین گروه هست، اینا خیلی دواییت نداره، چون میدونید ما یه اصل مهم و اساسی داریم که پیشگیری با ماده غذا باید رخ بده، با سبک زندگی باید رخ بده، نباید سراغ دواها بریم، خصوصا دواهایی که درجه های بالایی از کیفیت مثل گرمی، سردی، تری و خشکی دارن، بدن رو بیمارتر میکنه یا از تعادل خارج میکنه. با همین خوراکی های ساده میتونیم ایمنی بدن رو بالا بریم، خصوصا گلاب، بیدمشک، نسترن، عرقیاتش، چون قلب رو قوی میکنه و به واسطه اینکه قلب رو قوی میکنه سیستم ریوی رو هم تقویت و قوی میکنه، باعث میشه که در مقابل این بیماری آنفولانزایی و همچنین کورونا که الان داریم نمایش بس میکنیم، بدن ما قوی بشه. حالا یا میتونید اینها رو با آب آشامیدنی اضافه کنید، اگر آبخور هستید قشنگ مایعات میخورید، نوشیدنی میخورید، آب گرم استفاده کنید، مثلا 2/3 لیوان رو آب داغ بریزید، 1/3 لیوان رو عرقیات روش اضافه کنید، هم بزنید بخورید، میتونید کمی شیرینش کنید، اشکال نداره، هر جور که ذائقتون میکشه. یا نه، اگر از کسانی هستید که معده رطوبی شدید دارید، یعنی تحمل مصرف خیلی ماده رطوبی ندارید، بهتره که صرفا خود این عرقیات رو، یعنی همون یک سومی رو که قرار بود به یک لیوان دو سوم آب اضافه بکنید، رو خود اون عرقیات رو میل کنید، بخاطر اینکه از خصلتون بهره برده باشید و توانم نداره معدتون برای اینکه آب زیاد بنوشه، بعضیا اینطور هستن تهوع پیدا میکنن حالشون بد میشه نمیتونن آب بنوشن، این حجم کم مایعات رو به صورت نوشیدن مستقیم این عرقیات مفید برای قلب و سیستم ایمنی تأمین بکنید و سعی کنید که ایمنی بدن رو با این واسطه قوی تر کنید. در کنار اینها باز از ماده غذایی که خیلی برای ما مفید هست و زیاد میتونید استفاده کنید، پیشگیری کننده که خیلی خوبی داره، قبلا هم اشاره بهش کردیم، ربه به هست، زیاد استفاده کنید، آب نارنج و عسل یا آب لیمو و عسل و آب داغ. این ترکیب رو درست کنید، مکرر بخورید توی ایامی که شیوع این بیماری هنوز مطرح هست و یا ایام دیگری که شیوع بیماری‌های ویروسی خصوصا از انواع آنفولانزایی و ویروس های سرماخوردگی مطرح هست. این ترکیب آب داغ عسل آب لیمو یا آب داغ عسل آب نارنج و یا به جای عسل میتونید از شیره یا شکر سرخ استفاده کنید. چرا میگم؟ چون بعضی طبیعتشون خیلی گرمه و توان تحمل عسل رو ندارن، اصرار نداریم حتما عسل بخورن، از یه نوشیرین کننده طبیعی و سالم دیگری میتونن استفاده بکنن، اما این ترکیب یک نوشیرینی طبیعی مثل عسل، شیره و شکر سرخ یا و یک نوع ترشی طبیعی تریاق سمزودا مثل آب نارنج یا آب لیمو طبیعی رو با همدیگه استفاده کنید. بعضی مواقع کسانی که گوارششون بد کار میکنه، هضم در واقع کارکرد روده‌ای ضعیفن یا بوست زیاد پیدا میکنن، میگیم خاکشیر رو هم درش بریزن که این خاکشیر دو سه جهت سیستم ایمنی شما رو میتونه قوی کنه که یکی از مواردش تخلیه کردن کامل سیستم گوارش شما هست و رفع بوست هست. خب این یه ترکیب داغ گرم میتونید به صورت وقتی از خواب بیدار میشید برای سحری ابتداعا اینو بخورید، وقتی میخواید افطار کنید ابتداعا اولین چیزی که میخورید همین باشه، سیستم ایمنی بدن شما رو قوی میکنه. حالا در همین مخلوطی که درست کردید از مثلا عسل و آب نارنج، عسل و آب لیمو و غیره، عرقیات نسترن گلاب بید بشون میتونید به همین ترکیبات هم اضافه کنید. باز برای کسانیه که زیاد قدرت مصرف مکرر مایعات ندارند، اذیت میشن، در اینکه بهره ببرند از همه این خواص، میتونن اینها رو با هم دیگه جمع کنند و یک جا مصرف کنند. یکی از چیزایی که باز طبیعی سیستم ایمنی شما را قوی میکنه، بدن شما رو در مقابل بیماری ها ایمن میکنه، نشاط، سرزندگی و آرامش روحی به شما میده، که بعدن خواهم گفت آرامش روحی چقدر تاثیر داره تو توی قوت سیستم ایمنی، پالوده یا سیب. پالوده سیب هم با هم مواد غذایی ساده دم دستتون درست میشه. یه سیب سرخ ترجیحاً، نبود سیب زرد هم میتونید، رنده کنید و یه قاشق مربا بخوری، عسل یا اگر به عسل حساس هستید شیره انگور خصوصا بهترین شیره هاست بهش اضافه کنید. از همون سه تا عرق مفیدی که گفتیم، گلاب، بیدمشک، نسترن، هر بار یک کدوم یا هر کدوم که بیشتر مایل هستید و به شما نشاط میده بهش اضافه کنید، هم بزنید توی وعده هم افطار و هم سحر میتونید اون استفاده بکنید. فقط حواستون باشه با غذا فاصله داشته باشه، یعنی میوه خام خوری با پخته خوری و غیر قاطی نشه، دوباره اون اختلال هضم پیش نیاد که سیستم ایمنی شما ضعیف نشه. به صورت میان وعده هم میتونید مثلا دو سه ساعتی از افطار شما گذشته میخواهید یه چیز فرح بخش و مقوی سیستم ایمنی استفاده بکنید، اینو هم میتونید به صورت دو سه ساعت بعد از افطار استفاده کنید، معده خالی شده و یه ساعتی هم مقدار زمانی هم به خوابتون باقی مونده. بعدا در مورد فاصله های خواب و این هم صحبت میکنیم. یه تقویت کننده ایمنی دیگه که خیلی ساده میتونید درست کنید در این ایام استفاده کنید، شربت زعفران معطر. از عرقیات معطر همین بیدمش، گلاب، نسترن، پایه استفاده کنید، مقدار بسیار اندک زعفران. حواسمون باشه زعفران اگر زیاد بشه حرارت قلب رو بالا میبره و این بالا بردن حرارت قلب باعث میشه که شما تب بیشتری، مستعد تب بیشتر بشید یا هیجانات قلبی بالا بره. این نمیخوایم این اتفاق بیفته، همینقدر که مقداری رنگ بده به شربت شما کافیه. شربت زعفران معطر یه مقداری هم شیرینش کنید، حالا با شکر سرخ، با عسل یا در واقع شیره ها میتونید استفاده بکنید. اینقدر نباشه حرارت قلب بالا بره، متعادل، در دمای متعادل، خیلی سرد نباشه و به صورت نوشیدنی میان وعده یا اصلا در وعده که میخواید باهاش افطار بکنید میتونید به کار ببرید. آب سرد نخورید، مواد ترش رو مستقیما وارد سیستم گوارشتون نکنید و مراقب باشید وقتی که دارید ماده غذایی ماده داروی ملایم هرچی رو استفاده میکنید، دمای اون بالفعل غیر از مزاجش برای ما مهمه و این گرم بودن ملایمش خودش یکی از عواملیه که باعث میشه تجمع ویروس ایجاد نشه و پاکسازی مجاری تنفسی حق و گوارش از ویروس انجام بگیره. خدا یار و نگهدار شما.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا.
دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت. عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده.
آمین رب العالمین. به حق محمد و آله الطاهرین. این آمین برای همه دعاهایی که الان زمزمه کردیم توی این بخشی که تقدیم شما شد، همه دعاهایی که می‌فرمایید بیننده‌های محترم شبکه جهانی ولایت. خب امروز هم ماه‌ترین رو شروع کردیم، بخش‌های مختلفی تقدیمتون شد، از گفتگو با جناب آقای وحیدپور و پاسخ به پرسش‌های شرعی شما تا توضیحات آقای یزدانی و بخشی از اطلاعات و حالا مطالبش در فضای مجازی. عرضم به حضورتون که سرکار خانم دکتر پورحسینی رو همین اخیر توضیحاتشون رو در سلامتی جسم و جان در ماه رمضان شنیدیم. استاد قدسی قطره‌ای از دریای رمضان رو برامون داشتن و بخشای دیگری که کوچیک و بزرگ یا به هر حال مطالبی تقدیمتون شد. و الان رسیدیم به نقطه پایان ماه‌ترین امروز یک شنبه که نهمین روز از ماه مبارک رمضان هست. دلم میخواد باز پیوندی داشته باشیم با اون مطلبی که اول کار با هم به اشتراک گذاشتیم و گپ و گفت کردیم دربارش، در شب وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها آروم آروم داریم قرار میگیریم. آقای وحیدپور نکته رو فرمودن، خیلی نکته مهمی بود و این که حضرت ام المؤمنین خدیجه علیها السلام به گردن ما خیلی حق دارند و حالا رسانه هم باید حق ایشون رو ادا کنه، وظیفه خودش رو ادا بکنه درباره ایشون. من و شما هم به عنوان مؤمنین و به عنوان کسانی که محب او هستیم، دوستدار او و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هستیم، درباره‌شون بیشتر بدونیم حداقل. و این نکته رو هم تاها گفت و اونم قصه کودکانه ای که گفت مثلا توی فضای مجازی جستجو کنید، قصه ای و حکایتی درباره شخصیت حضرت خدیجه علیها السلام. آره اینا کارهایی که میشه کرد برای اینکه بیشتر این شخصیت رو بشناسیم و بشناسونیم و معرفت به وجود ایشون پیدا بکنیم. فقط درباره ایشون همین بس که به نظر شما آیا همسری غیر از خدیجه کبرا علیها السلام این استعداد رو دارا بود که بدون ذره ای تردید در حقانیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به محض اینکه از غار حرا برگشت دعوتش رو لبیک بگه و ایمان بیاره؟ این زن چه جایگاهی داره که به گواه روایات ما غیر از دختر مکرمش جان عالمی به فدای فاطمه زهرا علیها السلام، به غیر از او کسی شأن و منزلت خدیجه رو درک نکرد و درک نخواهد کرد و در نخواهد وردید. اون فاطمه است و داستان فاطمه از همه زنهای عالم متفاوته، اما خدیجه جایگاهی بی‌نظیر از نزد خدای بزرگ و متعال داراست. پیشا پیش رحلتشون رو خدمتتون بازم تسلیت میگم از برنامه ماهترین و از همه دوستان خیلی ممنونم، واقعا ازشون متشکرم، کمک میکنن. شما تصویر مجری ها رو میبینید اما تصویر خیلی ها که زحمت میکشن رو هیچ وقت نمیبینید. خود تصویر بردارا، صدا بردارا، کارگردان و تهیه کننده و عوامل فنیمون، ارتباطاتمون، ناظر پخشمون، مدیرانمون. و یه دعا میکنم آمینش با شماها. خدایا هر کی به محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه و آله خدمت میکنه به هر شکلی در کنف و حمایت خودت حفظ و مسون بدار. فردا دوباره خدمتتون میرسیم حدود ساعت 17:30 انشاءالله، به قید سلامتی و به شرط حیات و توفیق. انشاءالله ببینیمتون پای برنامه ماهترین و امیدوارم برنامه امروز رو هم پسندیده باشید. خدا نگهدار همتون. من رو هم دعا کنید.
اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و تصدیقا بکتابک و ایمانا بک و فرغا منک و شوقا.
از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.